بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله، یا محمد ابن عبد الله، وصبنا بک یا حبیب قلوبنا، فما اعظم المصیبت بک، حیث انقطع عنا الوحی و حیث فقدناک، فانا لله و انا الیه راجعون. یا سیدنا یا رسول الله، صلوات الله علیک و علی آل بیتک الطیبین الطاهرین. مدینه شهر پیغمبر تو را دیگر صفایی نیست، پس از مرگ نبی دیگر تو را حال و هوایی نیست. تمام کوچه هایت بوی غربت می دهد بی او، تمام کوچه هایت بوی غربت می دهد بی او. تو را چون من پس از مرگ پیغمبر آشنایی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، عرض تسلیت دارم ایام غمبار آخر ماه صفر رو که رحلت پیامبر گرامی اسلام است و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی صدیق اکبر رسول الله و همچنین در آستانه شهادت مولایمان ولی نعمتمان امام رضا علی ابن مسعود المرتضی علیه آلاف و تحییت و سنا هستیم. عرض تسلیت داریم پیشگاه مولایمون صاحب الزمان یا بقیت الله اجرک الله. عرض تسلیت داریم خدمت مولایمون و در این رسانه جهانی تسلیت عرض میکنیم و میگوییم سرت سلامت ای مولای ما. همچنین خدمت شما بینندگان عزیز که برنامه ما رو مشاهده میکنید عرض تسلیت داریم. انشاءالله خداوند ما رو از عزاداران و پیروان و باقی این بزرگواران که برای هدایت ما مبعوث شدن و برای هدایت ما به شهادت رسیدن، انشاءالله خداوند ما رو از پیروان و باقی اونها قرار بده که این اجر و مزد رسالت پیامبر گرامی اسلام هست. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه، همیشه تذکرش رو میدیم ابتدای برنامه، و این برنامه برنامه است به نام حبل المتین که به صورت سلسله وار داره تقدیم شما عزیزان میشه و به صورت زنده و مستقیم پخش میشه. امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. همچنانی که برای ما دوستان میگن و این پیامک‌ها رو میخونیم و خبرهایی که برای ما میاد، الحمدلله این برنامه تونسته گوشه ای از مظلومیت اهل بیت علیهم السلام و حقیقت این بزرگواران را به عالمیان معرفی بکنه. انشاءالله از خدا میخواهیم که ما توفیق بده که به ما این لطف و عنایت رو بکنه که بتونیم ما پرده های مظلومیت این بزرگواران را کنار بزنیم و حقانیتشون رو به تمام عالم انشاءالله معرفی بکنیم. برنامه به صورت علمی تقدیم شما میشه. قصد داریم در این برنامه واکاوی تاریخی و تاریخ اسلام رو در بوته نقد و آزمایش قرار بدیم و بررسی قرار بدیم و شما عزیزان انشاءالله بشینید به قضاوت و خودتون قضاوت کنید. عمده مطالبی رو که پخش میشه از کتب اهل سنت و این برای بینندگان عزیزم خیلی جالبه که چه بسیار از این مطالبی که در اعتقادات شیعه است در کتب اهل سنت پیدا میشه و این هم سند حقانیت اهل بیت علیهم السلام. امیدوارم دوستانی که برنامه ما رو مشاهده میکنن توجه بکنن و حتما برن مطالعه بکنن که انشاءالله پس از مطالعه حتما حجت براشون تمام خواهد شد و حجت خدا هم بالغه هست، به همه عالمیان خواهد رسید و فردای قیامت خداوند تکلیف به مال و یتاق نمیکنه و نمیگوید به کسی که چرا این کار رو نکردی، در صورتی که از قبلش نگفته باشه. امیدوارم انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید و استفاده ببرید. ما در خدمت استاد عزیزم حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم در این شام شهادت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خود قرار دادن سلام عرض می کنم. موفقیتشون را از خدای منان خواهانم و شهادت جانسوز نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و صدیق اکبر امام مجتبی و آقا علی ابن موسی رضا را به پیشگاه مقدس اساره عالم وجود بقیت الله العظم ارواح نافدا و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را با آبروی اسما و صفاتش سوگند می دهیم و به آبروی آبرومندان درگهش به ویژه نبی گرامی و اهل بیتش قسم می دهیم. پاداش ما را تعجیل و تسریع در فرج مولای من بقیت الله العظم ارواح و نافداه قرار بدهد انشاءالله. همونطوری که عزیزم جناب محسنی بزرگوار اشاره کردند، هدف ما از این برنامه ها اهانت به مقدسات هیچ مذهب و یا آیین و دینی از ادیان الهی نیست، بلکه طبق تکلیف شرعی بیان حقایق هست و زدودن نادانی و جهالت. و بعضی هایی که در گوشه و کنار تبلیغ می کنن بر این که این برنامه ها نمی دانم خلاف وحدت هست و موجب تفرقه هست، اگر این چنین هست، اول کسی که متهم به تفرقه افکنی هست بزرگان اهل سنت و در رأس آن جناب بخاری و مسلم هست. و بینندگان عزیز در طول این چند سال دیدن ما در مباحثمون معمولا به منابع شیعی استناد نمی کنیم، هرچه می گوییم از مصادر اهل سنت و تلاشمونم هست از منابع معتبر و با سندهای صحیح مطالب رو نقل کنیم. البته ما ناراحت نیستیم، گلایه نمی کنیم، ولی چون این مطالب به گوش مردم نرسیده، یک دسته از مفتیان مولوی ها که واقعا احساس میکنن مفتی بودن و مولوی بودن و عالم بودن اونها در حقیقت شغل برای اونها هست، این حقایق رو ما بیان میکنیم، برای اونها گران در میاد، مریدانشون میپرسن، دوستانشون میپرسن، بله فلانی هم چه چیزی گفت، آیا در کتابهای ما هست یا نیست؟ خب اگر نیست دلیل میخوان از اینها، اگر هست چرا شما در طول این مدت برای ما نگفتید؟ خب برای اینا خیلی گران هست، خیلی سنگینه. و برای بعضی ها هم که اعتقاداتشون اعتقادات سنتی و تقلیدی هست، از پدران یا از علما به تعبیر آیت الله لزم آخویی تقلید داشتن و براشون غیر قابل باور هست که یک دفعه ببینن مطالبی در یکی از شبکه ها بیان می شود مؤدبانه محترمانه و خیلی از این گفته ها با عقاید و باورهای تقلیدی اونها در تضاد، و این مطالب یک زلزله به قول یکی از این بینندگان 12 رشتری در وجود اونها ایجاد می کنه و بعد از اون هم پس لرزه هایی هم هست. خب برای اونها هم باور کردن این قضایا دشواره. ولی دوستان حقیقت تلخه، الحق و مرون، من هم قبول دارم، ولی این تلخی ها دورانش کوتاهه. اگر چنانچه ما آیه شریفه را فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه را نسب العین من قرار دهیم، این ایام تلخی به دوران شیرینی مبدل می شود. این ایام سرد زمستانی که بر افکار ما حاکم هست، اینها قطعاً با فرارسیدن بهار علم، بهار روشنایی و بهار خلاصه نورانیت علمی، همه این قضایا برای انسان حل خواهد شد. بعضی هم ما مشکلاتی که داریم مشکل یکی دوتا نداریم، از جهات مختلف ما در فشاریم. این که چرا شما به هنگام بردن نام خلفا با کلمه جناب ابوبکر، جناب عمر، امثال این تعبیر می کنید و این درست نیست و این در حقیقت برخلاف سنت رایج هست. ولی ما کاری به این قضایا هم نداریم. ما ضمن احترام به این عزیزانمون، ما برای خودمون یک مبنایی داریم. بنده خودم یک تجربه 30 ساله 35 ساله دارم و خودم را در این زمینه متخصص تر از اینها می دانم و یقین دارم ولایی تر از اینها هم هستم و تمام زندگیم را در طول این 30 سال وقف ولایت کردم و خوشحالم هستم. به حول قوه الهی یکی از این دوستان می گفت خوشا به حالت، زندگیت با ولای علی گره خورده. گفتم نه، خوشحالم زندگی من با غبار حرم علی گره خورده، با خاک زیر پای خادمه حضرت علی فزه گره خورده، با همسر ماجدش اسماء بنت امیس زهرای مردیه که در خیلی مقام بالایی است که شاید ما حتی بگیم فدای خاک زیر پایشم باشیم شایسته نباشیم. همین که ما با خاک زیر پای یک همسر بزرگوار و فداکار و مخلصش که در خانه ابی بکر محرم اسرار خانه علی است، محرم اسرار زهراست، با او ما همین اندازه مرتبط باشیم، افتخار میکنیم و خدا را شاکر هستیم. ولی خب این قضایا سپری خواهد شد، برای همه حق روشن خواهد شد، ولی ما از مسیری که آغاز کرده ایم و در این مسافی که قرار گرفته ایم که به حق باید گفت که قد ظهر الایمان کله الى النفاق کله، امروز ما به تنهایی در برابر این شبکه های نفاق، شبکه های نصب، شبکه های دشمنان اهل بیت وایستاده ایم و یقین هم داریم ان الله یدافع عن الذین آمنوا و ان نصر الله قریب. ما هیچ شبهی در این وعده الهی نداریم، ولی از عزیزان تقاضا داریم به جای بعضی از انتقادات خصمانه، انتقاداتشون رو به انتقادات دوستانه مبدل کنن، هم برای اونها شیرین هست و هم برای ما لذت بخش. من در خدمت جناب آقای محسنی بزرگوار هستم.
متشکریم از این توضیحاتتون. خب آقا اگه اجازه بفرمایید بحث رو آغاز بکنیم. ما شب گذشته که یعنی شب قبلی که برنامه داشتیم، یعنی شب جمعه، خب بحث ما رو ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام هست صلی الله علیه و آله سلم و شهادت مظلومانه امام حسن و شهادت مظلومانه امام رضا علیه السلام که این ایام رو مجددا تذکر عرض می‌کنم. خب اتفاقات آجا عجیب و غریبی حولوش مریضی پیامبر گرامی اسلام و منتهی به فوتشون پیش اومد در اسلام که خیلی اینها واقعا اتفاقات سیاهی است برای تاریخ اسلام. اون شب حضرت علی فرمودید چند اتفاق قبل از رحلت بوده و چند اتفاق بعد از رحلت. از اتفاقاتی که قبل از رحلت پیش اومده قضیه تخلف از جیش اسامه بود که فرمودید لعنت الله من تخلف عن جیش اسامه. جیش اسامه هست، خدا لعنت کنه اونایی که از جیش اسامه تخلف کردن. بعد وعده دادیم به بینندگان عزیزمون که یکی از مباحثی که پیش اومد بحث قرطاس بود که حضرت فرمود برای من قلم و کاغذ بیارید تا من چیزی براتون بنویسم، لن تذلوا بعدم، بعد از این دیگه هرگز شما گمراه نشید. بعد خب اون قضای اتفاق افتاد. ما میخواییم که مجددا وارد بحث بشیم و این قضیه حدیث قرطاس رو با تمام شقوقاتش از حضرت عالی سوال بکنیم یک به یک و بریم جلو و از زوایای مختلف این حدیث قرطاس رو بررسی کنیم. اولین سوال اینه که این کلمه لغته و کلمه حجره و تنازعوی که در این حدیث قرطاس اومده رو که اون شب بخشی رو اشاره فرمودید، خواهش میکنم لطف کنید برای که این حلقه مفقود دوباره اتصال پیدا بکنه برای بینندگان جدیدمون، اینو به توضیح بفرمایید تا سوالات بعدی رو بپرسم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. فم و زمری الى الله، ان الله بشیر بالعباد. اللهم الیک اسلمت نفسی و الیک وجهت وجهی و الیک حوزت امری. یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم انصرنا على القوم الكافرین. ما در جلسه گذشته همونطوری که عزیزمون اشاره کردن در رابطه با جیش اسامه صحبت کردیم و امروز هم گروه برادر بزرگوارمون جناب پیشوایی هم خیلی توضیح زیبایی دادن. بیننده های ما که بیننده برنامه ایشون بودن قطعا از توضیحات ایشون لذت بردن. خب نبی گرامی در طول این 23 سال تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتن برای تثبیت امر خلافت و جانشینی و رهبری بعد از خودشون. با عبارت‌های مختلف و با تعابیر متعدد قضیه خلافت امیرالمؤمنین را مطرح کردن. علیون خلیفتی، علیون وسیعی، علیون امام المؤمنین، علیون ولیو کل مؤمنین بعدی، تعابیر مختلف، یعنی هر تعبیری اگر دوستان معین بکنن ما از منابع خودشون این رو اعلام میکنیم، اون هم با سندهای معتبر و در مجموع هم حداقلش تواتر معنوی یا تواتر اجمالی هم در اینجا هست. در روحیت جناب محسنی شبهی درش نیست. ولی خب نبی گرامی بعد از غدیر در فاصله بین غدیر و رحلتشون احساس کرد که یک مسائلی در بین هست و حالا انشاءالله اینها رو هم خواهیم رسید که واقعا قضیه صقیفه یک امر اتفاقی بود که مثلا انصار برن اونجا بعدم مهاجرین ملحق بشن سر انصار کلا بگذارند اینها، یا نه اینها همه از قبل طراحی شده بود و زمین سازی شده بود. حالا این رو هم از قول آقایان علمای اهل سنت ما به حول قوه الهی نقل می کنیم، در او هیچ از منابع شیعه هم کاری نداریم الا جمله حضرت امیر در نهج البلاغه که دیگه حداقل امیرالمؤمنین خلیفه چهارم اونها و خلیفه اول ما مطرحه. فخب نبی گرامی که خب این همه اصرار داشت بر تجهیز جیش اسامه، خب تلاششون بر این بود که این سران همه از مدینه برن بیرون و اونهایی که رزمنده هستن قدرت شاید دستشون باشه از قدرتشون علیه امیرالمومنین استفاده کنن برن بیرون، مدینه خالی باشد از معارض و تا اینها برگردن قضیه خلافت امیرالمومنین کاملا تثبیت شده باشه. ولی خب متاسفانه این نشد. البته اینها به تقدیر الهی نباید پیوند زد. حضرت نوح 950 سال تبلیغ میکنه و ما آمن معه الا قلیل، جز تعداد اندکی. حضرت موسی با اون همه تلاششون تعداد اندکی، اون هم اینها وقتی اون همه معجزات رو دارن میبینن از نبی بزرگواری مثل حضرت موسی، با اون همه معجزات با اون همه کرامات به مجرد اینکه پاشون رو از رود نیل میذارن بیرون جن اجعل لنا اله کما لهم آلهه، یه بتی هم برای ما درست کن یا موسی، ما هم مثل بت‌پرستا بپرستیم. خب پیغمبرم فرمود که شما لا ترکبون سنن من قبلکم شبرن به شبرن. خب این سنت های گذشته هم باید در اسلام همه پیاده بشه،
وجب به وجب.
بله وجب به وجب. و قضیه تأسف باری که در آخرین لحظات زندگی نبی مکرم اتفاق افتاد و قلب پیغمبر از این امت شکست و با قلب شکسته از این امت خداحافظی کرد و این چنین در انبیای گذشته اتفاق نیفتاده بود، همون قضیه گرتاسه که پیغمبر اکرم دید که این همه تلاش و غیره ولی اینها خب میخواست مدینه برن بیرون برگشتن و مشخصم بود پیغمبر میدانه چیه قضیه، خواست یک چیزی رو بنویسه دیگه بعد از او مردم دیگه جرانهایی که واقعا معارض هستن توان مقابله نداشته باشن. فرمود کاغذ قلمی بیاورید من یک چیزی بنویسم که بعد از من دیگه گمراه نشوید. ولی متاسفانه به نبی گرامی نسبت هزیان بستن، نسبت اینکه بیمارش غلبه کرده و غیره اینها بود. البته انشاءالله به این هم خواهیم رسید بر اینکه خب این مسائلی که این آقایان دارن مطرح میکنن. از اون طرف در قضیه گرتاس میگن ان الرجل لا یحجر، ولی در رابطه با نماز ابوبکر به جای پیغمبر در همین بیماری از بزرگترین دلیل
برای امامت
ابوبکر استفاده می کنن. یعنی
یک بام دو هوا جا خود
یک بام صد هوا نه دو هوا. در اون برنامه که مرحوم مظفر که دعوت کرد آیا آلوسی به بغداد، خب اون زمان بغداد دست سنی ها بود و اقتداری هم قدرتی هم داشتن، یه مجلس خیلی مفصلی هم گرفت و تصمیم داشتن. خب مرحوم مظفر هم یک آدم شاخص و بزرگی از شیعه بود و خلاصه آلوسی شروع کرد به سخنرانی کردن، مشهور این قضایا که آقا چنین و چنان و آقا شما چه میگویید در رابطه با خلافت ابوبکر. پیغمبر اکرم در اون دوران مریضی خلاصه ابوبکر رو به عنوان جانشین معین کرد در نمازش، اگر علی شایستگی داشت علی رو چیز میکرد. پیغمبر برای امر دینی ابوبکر رو انتخاب کرده، ما برای امر دنیا قبول نکنیم. خیلی یه نیم ساعتی سخنرانی و جمعیت هم همه در حقیقت یه توطئه بود علیه مرحوم مظفر. یک دفعه ایشون میگه یک چیزی به ذهنم بارقه چیز کرد و با یه دو تا کلمه گفتم آقای آلوسی شیخنا دهو فإن الرجل لا يهجر. اینها رو بگذار کنار، پیغمبر داشت هذیان میگفت. گفت مجلس به هم ریخت، مجلس به هم ریخت و تمام اون تلاشی که آلوسی کرده بود بر این چون قضیه رو تثبیت بکنه و خلافت ابوبکر رو، و یا ایشون اگر زیر بار نره مثل قاضی نورالله شوشتری، مثل شهید اول شهید ثانی حکم به قتل مرحوم مظفر بدن. خب اینها این بودن در طول تاریخ، هر کجا که دیدن بیان ندارن و نمیتونن کمبود دارن و شکست میخورن متوسل به شمشیر و حذف فیزیکی شدن. بل همین توی شبکه های وهابی هم بله ما دستمون به فلانی برسه فرض، ما که گفتیم بابا آدرستون بدید و ما میاییم در منزلتون، ما که به قول ابایی نداریم، ما میاییم خونتون، صبحانه هم میخوریم، نهار هم میخوریم، شام هم
میخوریم.
بله نه آقا جان، اینها خیلی زیاد برای ما مطرح نیست، اینها شعار میدن، ما عقیده داریم اینها اینقدر پست نیستن که به این شکل برای شما عرض کنم. اینها تو یک جوی و فضای افتادن که دارن شعار میدن، ولی اگر دوستانه انسان بنشینه با اینا صحبت کنه، من عقیدم بر این هست که اگر کنار هم بنشینیم با هم صحبت کنیم خیلی از این قضایا حل میشه.
بله.
ما با تونتر از اینها نشستیم صحبت کردیم نتیجه داد، حتی ما گفتیم بیان یک دوستانه با هم کنار هم بنشینیم، حداقل هم قضیه برای ما روشن بشن، برای اینها قضیه برام هم روشن نشد، مردم از این سردرگمی بیان بیرون، این جوانها از این سردرگمی بیان بیرون. خب این به قول شانتاز بازی ها و نمیدونم هر روز چند نفر تحریک میکنن زنگ میزنه آقا من شیعه بودم سنی شدم. آخه بابا اینها این دیگه حربه ها کهنه شده دیگه، این به قول تاریخ مصرف این قضایا گذشته رفته، برای شما اصلا اینها نیست. خب الان در مؤسسه مرکز الابحاث العقائدیه که زیر نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانیه، همون همسایگی ما هم هستن، کتابی نوشتن موسوعة من حیات المستبصرین، یعنی دایرة المعارف مستبصرین. اون مسئولش خدا بیا مرزه جناب فارس هستون میگو ما شاید از هر 500 تا یک نفر رو، اونها که از شخصیت های علمی بودن، از دانشمندان دارای تعلیفات و استبصارشون تحولی در جامعه ایجاد کرده، مثل جناب برای شما از کنم انتاکی و یا تیجانی و امثال اینها آوردیم، 14 جلد شده. و خوب اگر بنا باشد اینها انجام بشه، باید ما 24 ساعتمون 12 ساعتش ما اختصاص بدیم فقط برای پخش صدای اینها. ما که بخیل نیستیم، اگر کسی براش حق روشن بشه دنبال حق بره، خلاصه بقول این اتب و الا الحق، ما هم دنبال نستیم که حق روشن بشه، حتی بیان در گفتگوی دوستانه حق رو برای ما روشن کنن. بقول ما که بقول بخیل نیستن آقایان، ما هم برگردیم یکی از این مستبصرین بشیم دیگه، ما که داریم اعلام آمادگی میکنیم و 4 تا عوام را سنی کردن یا وهابی کردن که هنر نیست. بیان ما و جناب آقای محسنی و دوستان ما را یه مقدار این ادلهشون رو بیارند و یه کمی از این به قول چشمندی ها و این تعابیری های چیز به کار میبره بر این چه شعبده بازی و غیره، حالا یه شعبده بازی های هم انجام بدن ما را مستبصر کنن، ما که به قول چیز نداریم، ما عبا نداریم و گمانم نام بخیل نیستن، حسودم نیستن، که واقعا راست میگن.
خوب هم تطمیع میکنن ها جماعه دیگه.
بله
تطمیع هم میکنن قشنگ
خوبه. ما به تطمیعش کار نداریم، تطمیعش مال خودشون، پولها مال خودشون، ولی حداقل ما طالب علمیم. الحکمت و زالت المؤمن خوزدوها ولو من المشرکی.
ولی قضیه یادم اومد یادتون باشه استاد یزد بودیم که همایش داشتیم.
بله
فیلمبردارایی که اونجا بودن خودشون برای من تعریف کردن توی مسیر برگشت که داشتیم میومدیم. من گفتم فلانی اونجا که داشتی صحبت کردیم، خب شیعه سنی هم بودن، یه دونه وهابی هم اونجا بود، نمیدونم شما دیدی چه ریشه بلندی هم داشت اینا. اومده بود باشون صحبت کرده بود، گفته بود که ما آماده هستیم اگه شما قبول بکنید ما 500 هزار تومان به شما میدیم، ما در خدمت شما هستیم. این آقای فیلمبردار ما یه ذره آدم شوخ طبع اینا خیلی هم جدی گرفته بود، به من خدا گفت نه 500 تومان نمیارزه، اگه ما 1 تومن بدیم من میام. حالا اگه ما 1 تومن بدم بعضی ها میان اونجا خودده.
نه جالب بود در همون همایش برای شما دیگر یزد. یزد اساتید بزرگ حوزه که خب حالا شاید صلاح نباشه من نامشون رو ببرم، از اتالی هم متوجه بود که ایشون اومد پشت تریبون روز سوم گفت من به قول یک عمری تو حوزه تدریس می کردم و خب 30 سال 40 سال دارم تدریس می کنم، ولی من امروز با صحبت های فلانی تازه فهمیدم که شیعه چی هست و امروز واقعا احساس می کنم شیعه شدم و به شیعه بودنم افتخار می کنم. بله نه خیلی عجیب بود، یعنی البته اون تواضعشون بود. خب این قضایا کاملا واضح و روشن هست. اما در رابطه با قضیه یه حدیث گرتاس ما عرض کردیم در حدود 17-18 جای صحیح بخاری صحیح مسلم با عبارتهای مختلف آمده و ابن عباس همیشه گریه می کرد و می گفت که ان الرضیة کل الرضیة ما حال بین رسول الله بین رسول الله صلی الله علیه و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب. تمام مصیبت های جهان اسلام از روزی شروع شد که نگذاشتن این نامه نوشته بشه. آیان من آدرسش عرض کردم صحیح بخاری جلد 7 صفحه 9 بر مبنای مکتبه اهل بیت، حدیث شماره 5669 بر مبنای این یک جلده چاپ برای دوستان عرض کنم عربستان سعودی، و همچنین حدیث شماره 3053 جلد 4 صفحه 31 و تعابیر مختلفی که اینها داشتن. و اگر چنانچه دوستان بزرگواری کنن اتاق فرمان مانیتور من رو بدن با آنتن که این عبارت ها رو دیگه من امروز تلاش میکنم که با پاورپوینتی که بعضی از دوستان که میخوان یادداشت کنن خیلی قشنگ یادداشت کنن.
شما از دوستان ما ضبط میکنن شما بعدن میتونن قشنگ رو
بله یکی از عبارت ها واژه هایی که در این حدیث گرتاس به کار رفته کلمه لغته هست. فختلفو و کثر اللغد اختلاف کردن و لغد زیاد شد. حضرت فرمود قوم و انی از خونه من برید بیرون لا ینبغی اندی التنازع. اینم حدیث 114. معنای لغته چیه؟ لغت ابن عسیر میگه صوتون و زجتون لا یفهم معناها، صدای بلند و داد بیدادیست که هیچ مفهومی ندارد. یعنی بارها خب شاید اتفاق افتاده برای دوستان یک دفعه مثلا میرن مثلا تو یک جمعیتی سر صداها و گفتار یا هو میکنن یا به قول تعبیر حمام زنانه خیلی سر صدا زیاد هست و هیچ کس نمیفهمه که اصلا چه دارن میگن. و همچنین این رو نهایه ابن عسیر برایشون جلد 4 صفحه 257. با اینکه خب اینها پیش پیغمبر اینطور سر صدا کردن صدای داد و بیداد و فریاد و هو کشیدنشون، خود عمر ابن الخطاب داره، میگه لا تکسر اللغت، یعنی فی المسجد، در مسجد کسی حق ندارد سر صدای بزرگی به کار بندازد. و داخل مسجد شد و دید که دو نفر برن با صدای بلند حرف میزنن و خلاصه آمد و اینها رو با شلاقش کتک زد، گفت این مسجدنا هازا لا یرفع فیه الصوت، در مسجد ما کسی حق نداره صداش را
بالا ببره.
مصنف ابن مصنف عبدالرزاق جلد اول صفحه 437 حدیث شماره 1711. خب ما سوال میکنیم از جناب خلیفه دوم که ایشون حتی در مسجد میگه کسی حق ندارند، آیا احترام مسجد بالاتره یا احترام خود پیغمبر بالاتره؟ و اینی که حتی در بالای قبر مطهر رسول اکرم الان هم نوشتن هست لا ترفع و اصوات و کن فوق صوت نبی، حتی این شرطه ها وقتی ببینن که کسی با صدای بلند داره مثلا چیز میخوانه، زیارت نامه میخوانه، فوری میان خلاصه این آیه را میخوانن. باز دوستان محبت کنن مانیتور من رو بدن و آنتن من ممنون میشم. در رابطه با تنازع که پیغمبر اکرم فرمود که فلا فتنازع و ولا ینبغی عند نبی تنازع فقالوا هجر رسول الله، اینها با همدیگر درگیر شدن و نزاع کردن. و بعد عینی که بدرالدین عینی صاحب کتاب عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری در جلد 18 صفحه 62 که دوستان دارن میبینن، ایشون میگه لا ینبغی اندی تناز اون نزد من پیغمبر کسی حق نداره نزاع کنه با هم درگیر بشه. و من جملت تناز اهم رد هم علی، اینها داشتن سخنان پیغمبر رو بر میگرداندن، یعنی پیغمبر میگفت قلم کاغذ بیاورید و سخن پیغمبر رو بر خودش بر میگرداندن، رد میکردن، گفتن نه ما قلم کاغذ نمی آوریم و بله حسبنا کتاب الله و هو معنا قوله فذهبوا يردون علی. و همچنین که قوله دعونی والذی انا فیه خیر مما تدعون الی، کاملا اینها مشخص میکنه بر اینکه این درگیری ها و غیره، این نبی گرامی میفرمود قلم کاغذ بیاورید و اینها چیکار میکردن؟ میگفتن ما نیازی نداریم. یکی میگفت پیغمبر نستجیر بالله داره هزیان میگه، یه دم به طرفداری از او، یه دم میگفتن که قلم کاغذ بدید، پیغمبر داره از شما قلم کاغذ مطالبه میکنه. ولی خب متاسفانه این مسائل انجام شد. اما در رابطه با هجر گفتن که هجر رسول الله، که در چند جای صحیح بخاری آمده من جمله حدیث 353 که دوستان دارن میبینن، ابن عسیر در معنای حجر میگه احجر فی منطقه یحجر احجارن ازا افحش. معنای حجر یعنی فحش، خیلی عجیبه. بعد میگه و حجر یحجر حجرن بالفت ازا خلط فی کلامه و ازا هدا، اگر یک فردی خلاصه حرفاش به هم ریخته باشد، یعنی از روی عقل حرف نزنه، مثلا یک دیوانه که حرف میزنه حرفاش چیه؟ به هم آمیخته است. بعد اول و آخرش به قول سرته ندارد و هذیان میگوید و ادا هدا. و من همر از اون نبی ما شأنه احجر یا احجره، پیغمبر چشه داره هذیان، اما من الفوش اول هذیان، یا پیغمبر داره فحاشی میکنه یا داره هذیان میگه. و نستجیر بالله و القائل کان عمر، اونی که آمد به پیغمبر گفت هذیان میگوید عمره. فلا یظن به، گمان نمی کردیم که عمر همچه حرفی بزنه در اون مجلس. حالا دیگه چیه قضیه؟ دیگه به قول معروف میگن عاقلان دانن. کتاب النهایه جلد پنجم صفحه 245. خب این در حقیقت تیکه هایی بود که جناب آقای محسنی در الفاظ حدیث سکرتاس که دوستان به قول داشته باشن تا ما سوال بعدی حضرت عالی رو انشاءالله داشته باشیم. بلد.
خب حاجا هدف پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم از نوشتن این نامه چی بوده؟ از من میخواستم اینو مطرح بکنم که آیا نظر علمای اهل سنت هم هست که مطابق شیعه باشه؟ حالا طبق این مباحثی که میفرمایید،
ببین جناب آقای محسنی، ما در اینجا اصلا کاری نداریم نظر شیعه چی هست نظر شیعه چی نیست. اینجا یه مقداری اگر ببینیم خود حدیث قرطاس رو ما بیاییم بگذاریم جلوی میز، روی میز بگذاریم و مردم رو به داوری طلب کنیم، به ما چه؟ ما تیکه هایی از این رو مطرح میکنیم و ببینیم که چی یه قضیهش. پیغمبر میخواست چه کار کنه؟
هدفش چی بوده؟
هدف پیغمبر چه بوده؟ اگر دوستان باز مانیتور من رو نشان بدن من ممنون میشم. خب ببینید، اولین چیزی که ما در این حدیث قرطاس میبینیم، ایمن از ضلالت، پیغمبر میخواست جامعه اسلامی بعد از خودش از گمراه شدن ایمن باشن، یعنی یه بیمنامه نبی گرامی صادر کند که تا ابد و در امت اسلامی گمراه نشون. خب ائتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا، یک نامه‌ای بنویسم که هرگز بعد از او تا ابد شما گمراه نشوید. خب ببینید، پیغمبری که و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، میگه بابا یه چیزی میخوام، این مسئله عادی نیست، نماز و روزه و حج زکات نیست، خیلی بالاتر از اینه، میخوام یه کاری کنم که دیگه هرگز شما گمراه نشوید. خب آیان وهابی ما میگن چیه؟ یه حدس بزنن، پیغمبر که میخواد یه کاری بکنه هرگز گمراه نشوند. خب میگن آقا مراد این بود که میخواد ابوبکر رو چیه؟ معین کنه. خب اگر این هست که واقعا این طوری شد با آمدن و لن تزلو ابدن شد، یا اختلافات کشت کشتارها به قول برای شما از شهرستانی، ما سل سیفون مثل ما سل فل امامه، شمشیرهایی که کشیده شده، خونهایی که ریخته شده در میان امت اسلامی در موضوع امامت در هیچ جا نبوده. و اگرم واقعا این قضیه بوده، خب این که پیغمبر ناراحت بشه مردم را از اونجا بیرون بکنه و این مسائل نیست. برای شما عرض کنم، باز در روایت دیگر ما میخوانیم در صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 75 حدیث 41-24 برای شما عرض کنم، حضرت فرمود که قلمی کاغذی بیاورید، اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعد. دومین چیز جلوگیری از اختلافه، ائتونی بکتف اکتب لکم کتابا لا تختلفوا بعدی ابدا، من یک چیزی بنویسم که هرگز شما دیگه اختلاف نکنید با هم دیگه.
خیلی عجیبه.
خب ببینه عجیبه. خب آقایان بیان اینجا این اختلاف میان خود آقایان اهل سنت، اختلافی که میان حنفی ها با مالکی ها، مالکی ها با شافی ها، شافی ها با حنفی ها، با حنبلی ها، کشت کشتاری که داشتن چه بوده. خب معجم کبیر جلد 11 صفحه 30 در مسند احمد جلد اول صفحه 293 میگه اکتب لکم فیه کتابا لا یختلف منکم رجلان بعدی، من کاری کنم که دو نفر بعد از من گمراه نشوند.
سر این موضوع اختلاف.
سوم، تعیین اسامی خلفا، این دیگه ما که نگفتیم. بفرمایید جناب آقای عینی، بدرالدین عینی، از تبریز به علامه عینی، متوفای 855، میگه سفیان ابن عیینه از فقهای بنام اهل سنته، میگه اراد ان ینس علی اسام الخلفاء بعده حتی لا یقع منهم الاختلاف. پیغمبر که میگه هرگز گمراه نشوید، اختلاف بین شما نیفته، دو نفرم اختلاف نکنه، با چی میخواد اختلاف نیفته؟ اسامه خلفای بعد از خودش رو میخواد چیکار کنه؟ معین کنه. همون خلفایی که در صحیح مسلم حدیث 45-98 میگه خلفایی بعد اثنا عشر، 12 خلیفه بعد از من هست، باز این 12 خلیفه اسامیش رو اینجا معین کنه. ابن حجر اسکلانی، اون دستورگاری جلد 2 صفحه 71، آقای ابن حجر اسکلانی متوفای 852 میگه بل اراد ان ینس علی اسام الخلفاء بعده حتی لا یقع بینهم قاله سفیان ابن عیینه. سفیان ابن همون تعبیر اون رو با یک عبارت دیگر آورده. آقای قسطلانی متوفای 923 کتاب ارشاد الساری در شرح صحیح بخاری میگه اکتب لکم کتابا فیه النص علی الائمه بعدی، کتابی بنویسند در او تصریح شده باشد به نام امامان بعد از من. امامان بعد از من، این دیگه واضحه
با صراحت
ارشاد الساری جلد اول صفحه 270 کتاب بهار الانوار که نیست، میگن علامه مجلسی آمده و چنین چنان. آقای احمد امین مصری هم از نویسندگان پرآوازه مصری، کتابهای زیادی هم نوشته، بعد علی شیعه هم کتاب نوشته که شیعه هم نیست. خب ببینید، میگه قد اراد الرسول فی مرضه الذی مات فی، پیغمبر در اون بیماری که در اون بیماری از دنیا رفت، اراده چی ان یعین من یل الامر من بعده، معین کند اون کسانی که بعد از او ولایت امر میخوان به عهده بگیرن. خب این دیگه واضح و روشن هست. من گمان نمی کنم دیگه در با این توضیحی که داده شد و این مدارکی که عرض شد برای کسی جز معاند، اون کسی که واقعا در روز روشن منکر آفتابه، بله اونها هم که ما کار نداریم، اونها هم که فحسبهم نار و جهنم، اون دیگه حرف منطقی اونها را قانع نمی کند. انشاءالله فردای قیامت اولین محکمهی که بنا می شود محکمه امیر المؤمنین هست، اونجا دیگه مشخص خواهد چه قضیه از چه قراره.
حالا برخورد صحابه نسبت به این دستوری که پیامبر دادن که حالا ردش هم کردن چگونه بوده؟ من میخواستم سوال بکنم و یه سوال دیگه هم داشتم. من میخواستم حالا خارج از این سوالی که من اینجا آمده کردم خدمت شما بپرسم، چگونه شد که خلیفه دوم آقا این علم رو پیدا کرد که پیامبر تا این حرف رو زد ایشون مخالفت کرد؟
ببینید جناب آقای محسنی، اینی که آمد فرمود که اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده، یه چیزی بنویسم که شما بعد از این گمراه نشوید. خب این در ذهن آقایان بوده. پیغمبران اینی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و عطرتی این تمسکتم به ما لن تزلو ابدا. ببینید
چند بار قبل
در حقیقت لن تزلویی که آمد اینجا کاملا همه فهمیدن که پیغمبر اکرم چی کار میخواد بکنه. ولذا دوستان باز اگر مانیتور من رو زحمت بکشن نشان بدن ممنون میشم. یه لحظه تصویر منو بردارن از روی بله ممنون. برخورد صحابه در برابر دستور رسول، نسبت وجع و هذیان. خب بفرمایید. فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع، پیغمبر که میگه کتاب کاغذ قلمی بیاورید، بیماری غلبه کرده. این حرفای تقریبا برای شما است، همون هذیان ما میگیم، حرفهای بی اساس داره میگه. و همچنین گفتن قالو حجر رسول الله، پیغمبر داره هذیان میگه. ما معنا هم کردیم معنای هذیان چی هست. دو، انکار سنت. این رو من انشاءالله از عزیزان اهل سنت یا از این جوانهای خلاصه خوش فکر وهابی تقاضا دارم اینا رو دقت کنن روی این واژه ها
دقت.
فقال عمر و عندکم القرآن، عمر برگشت گفت که قرآن پیش شما هست، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما هست، نیازی به حرف پیغمبر، گرچه این حرف پیغمبر میخواد برای همیشه ما را از گمراهی ایمن کنه، ما نیازی به حرف پیغمبر نداریم.
پیغمبر هم حرف نمیزد، قبلش دارم این حرفو گفته و مخالفت کرده، چون گفته انی تارکم فیکم و سفلن، دو چیز گذاشتم نه کتاب تنها. بله. بازم اینجا یه مخالفت دیگه هست.
بله بله، بازم اینجا به قول شما یک مخالفت دیگر. حالا من در رابطه با انکار سنت دوستان یک چند لحظه تأمل کنن، من نکاتی را در رابطه با این سخن جناب خلیفه دوم عرض می کنم که میگه و ایندکم القرآن حسبنا کتاب الله. خب این لکم القرآن ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، مگر نیست؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، سوره نحل آیه 44، مگر دو قرآن نیست؟ حالا اینها ما کاری نمید. سومین برخوردشون اختلاف و خصومت بوده، فاختلف اهل البیت فاختصموا، اینا با هم اختلاف کردن، با هم خصومت کردن. کلمه خصومت یعنی واقعا مشخص اونجا درگیر شدن با هم دیگه. حالا ببینید چقدر باید انسان در جلوی پیغمبر، جلوی چشم پیغمبر، پیغمبری که آمده اینها را از بت پرستی شرک نجات داده، آخرین لحظه میخواد این از دنیا بره، جلوی او اینطور خلاف ادب. حالا اختلاف و خصومت، و منهم من یقول قربوا یکتب لكم النبی کتابا لن تزلوا بعدا. بعضی از این صحابه میگن با قلم کاغذ بده چیزی بنویسه، میخواد این نوشته ما را برای همیشه از گمراهی
نجات
بده. و منهم من یقول ما قال عمر، بعضی هم گفتار عمر رو تکرار میکرد. باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. خب این آقایانی که میگن بدون صحابه قرآن مفهوم ندارد، اگر کسی بخواد بدون صحابه، بدون سیره صحابه قرآن را بفهمد گمراهه. خب بفرمایید این صحابه است. لغویات و صدای بلند، فلم ما اکثر لغو و اختلاف، نه یک سر صدا، لغویات، کارهای بیهوده، حرفهای بی اساس زیادی زدن با هم به اختلاف و کسر اللغو، سر صداها، حیاهو و چیزها کاملا رفت بالا. سه، سرمنشأ تمام مصیبت‌های امت اسلام. ابن عباس میگه مصیبت، تمام مصیبت اونجایی شروع شد که اینها نگذاشتن پیغمبر این نامه را بنویسد. در رابطه با این جمله آقای خلیفه دوم که میگه اندکم القرآن حسبنا کتاب الله، ما نیازی نداریم به گفتار پیغمبر، کتاب خدا کفایت میکنه، چند تا نکته را بینندگان عزیز دقت کنند. آقای زرکشی که از بزرگان اهل سنت در علوم قرآن، خلاصه سرآمد علمای اهل سنت، میگه ال اعلم ان الاعدن القرآن والحدیث ابدا متعاضدان على استیفاء الحق و اخراجه من مدار الحکمه. میگه همیشه قرآن و حدیث همدیگر رو کمک میکردن، قرآن کمککار سنت بوده، سنت کمککار قرآن بوده. برهان جلد 2 صفحه 129. آقای اوزایی از فقهای شام صده 57 از دنیا رفته، میگه الکتاب و احوج و الى سنه من از سنت الى الکتاب، قرآن احتیاجش به سنت بیش از احتیاج سنت به قرآنه، چون سنت کاملا واضحه. شما اگر قرآن رو چیز کنید، حتی یک نماز صبح دنیا میخواد بخوانید، هیچ جای قرآن نیست که شما نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا، چند رکعت چطور بخوانید. یعنی این تعبیر خیلی واضح و روشنه. از اون طرف ابن عبدالبر در جامع بیان العلم جلد 2 صفحه 191، آقای اوزایی از حسان بن عطیه نقل میکنه، میگه کان الوحی ینزل علی رسول الله و یحضره جبرئیل به سنت التی تفسر ذلک. به مجرد اینکه قرآن نازل میشد، جبرئیل سنت را هم بیان می کرد، چیه؟ برای تبیین قرآن، تبیین آیات قرآن. یعنی همان گونه ای که وحی نازل می شد از بالا، سنت هم به همین شکل نازل می شد. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، یکی از معناش همینه. از احمد ابن حنبل، ان السنت تفسر الکتاب و تبینه. این دیگه احمد ابن حنبل که به قول امام آقایان وهابی ها اگه قبولش بکنن، میگه این سنت هست که مفسر قرآن و مبین قرآنه. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 39. ابو حنیفه میگه لولا سنه ما فهم احد من القرآن. یک کسی آمده بود پیشش، میگه ما فقط تابع قرآنیم. گفت خیلی آدم احمقی هستی، هر کس بگه که ما قرآن، اون آدم زال و مزل. حالا میاد از بعضی از آقایان، ابو حنیفه میگه سنت نباشد یک نفر از ما قرآن رو نمیفهمه. خب بفرمایید قواعد و تحدیث مال جناب قاسمی صفحه 52. برای شما عرض کنم آقای عمران ابن حسین هست، نشسته بود. مردی گفت که فقط از قرآن به ما سخن بگو. عمران ابن حسین برگشت گفت که اینکه عمران احمق، یعنی اون کسی که قرآن رو هی میگه آقا فقط قرآن فقط قرآن، این آقا چیه؟ یعنی احمقه. شما غیر از قرآن چیزی دیگر برای شما عرض کنم نخوانید، هر چی هست از قرآن در بیارید طبق فرمایش اینها آدم احمقیه. بعد ایشون برگشت گفت که ارئیت لو وکلت انت و اصحابک الی القرآن اکنت تجد فیه صلات الظهر اربعه. اگر تو و دار دستت بخوای فقط از قرآن استفاده کنی، نماز ظهر میتونی پیدا کنی در قرآن 4 رکعته و صلات نماز از 4 رکعته، مغرب 3 رکعته، یا نه برای در رکعت اول دوم باید حمد سوره بخوانی، یا اگر بری قرآن در کجای قرآن نوشه طواف کنار بیت الله الحرام 7 تا هست، طواف بین صفا و مروه چطوریه. و ایشون برگشت گفت که اگر چنانچه سنت رو کنار بگذارید گمراه خواهید شد. الکفایه فی علم الروایه، مال خطیب بغدادی، صفحه 15، جامع و بیان العلم، ابن عبدالبر، صفحه 429. ایوب سختیانی میگه اذا حدث الرجل بالسنه، وقتی با یک فردی از سنت میگه، فقال دعنا من هذا، این سنت را بگذار کنار و حدثنا بالقرآن، از قرآن به ما سخن بگو. اگر کسی گفت فقط قرآن دو نه سنت، فعلم انه ضال مضل، بدانید این بابا هم گمراهه و هم گمراهگره. خب بفرماد الکفایه فی علم الروایه، مال خطیب بغدادی، صفحه 31. ابو قلاب از علمای بزرگشون هست، میگه اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا و هات کتاب الله فعلم انه ضال. اگر با کسی از سنت سخن میگویی و این برگرده میگه سنت چیه، از قرآن برای ما بگو، یقین بدان که این گمراهه. خیلی جالبه، همین چند شب قبل در همین شبکی وهابی که نارانیشون در هرمله، از آقای خطیبی از علمای ظاهرن اگر اشتباه نکنم از علمای بزرگ بندر عباس، یک سخنرانی گذاشته بودن جایگاه سنت. تمام این عبارتهایی که الان من عرض کردم در این دو صفحه پاورپوینت، تمام اینها را میگو ما ضبط شده چه داریم. ما میگو بابا ایوب سختیانی گفته گر کسی بگه از سنت سخن بگو، از قرآن، از قرآن بگو، از سنت نگو، بدان گمراه و گمراهگره.
چه کتاب بگیرن؟ میگن فقط اون چی که تو این کتاب به ما بگو
دیگه، حالا عاقلان دانن. بله
خیلی ممنون آقا، یه کمی طولانی شد، اگه اجازه بفرمایید یه فرصتی بگیرین. من سوالات هم زیاده ولی وقتم فکر کنم خیلی تن باشه، تلفن هم که ماشاءالله دانن من اشاره میکنن که خیلی زیاده. حالا بریم و انشاءالله یه فرصت کوتاه بگیریم، برگردیم ببینم میشه سوال بپرسیم یا باید صدای هم شما عزیزان رو بشنویم.
نوه های برادره صدای مادری میاد، حسن غریب مادره، حسن غریب مادره، یه خواهری سین زنه، یه خواهری سین زنه، نوه های برادره صدای مادری میاد، صدای مادری میاد، حسن غریب مادره، حسن غریب مادره، یه خواهری سینه زنه، یه خواهری سینه زنه، نوه های برادره، نوه های برادره، صدای مادری میاد، حسن غریب مادره، حسن غریب مادره، یه خواهری سینه زنه، نوه های برادره، صدای مادری میاد، حسن غریب مادره، حسن غریب مادره، یه خواهری سینه زنه، خواهری صدای برادره، صدای مادری میاد، حسن غریب مادره، حسن غریب مادره، نوه های برادره، صدای مادری میاد، حسن غریب مادره، حسن غریب مادره، یه خواهری سینه زنه، برادره، صدای مادری میاد، حسن غریب مادره، حسن غریب مادره، همه 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 خواهری سینه زنه، نوه های برادره، حسن غریب مادره، حسن غریب مادره، یه مدینه یه بقی، یه بقی و یه امام، یه امام و یه مزار خاکی و بیسایه بود که دلا رو کرد خون، نه حرم نه رواقی، نه حرم نه رواقی، نه یه شمی و نه چراقی، نه یه خاده نه یه زائر که روی خاکش بریز آب، می سوزونه قبرش و آفتاب، یعنی میشه یه روز بیاد که یه سنگ قبر براش بذاریم، یه سنگ قبر براش بذاریم، بنویسیم رو سنگ قبرش غریبی که مادر نداره، غریبی که مادر نداره، آخر برات یه گنبد طلا می‌سازیم، آخر برات یه گنبد طلا می‌سازیم، آخر برات یه گنبد حرم مثل حرم امام رضا می سازیم، حرم مثل حرم امام رضا می سازیم، آخر برات یه گنبد طلا می سازیم، آخر برات یه گنبد طلا می سازیم، حرم مثل حرم امام رضا می سازیم، آخر برات یه گنبد طلا می‌سازیم، آخر برات طلا می‌سازیم، حرم مثل حرم امام رضا می‌سازیم، حرم مثل آخر برات، آخر برات یه گنبد طلا می‌سازیم، آخر برات آخر برات می‌سازیم، امام رضا می‌سازیم، حرم مثل حرم امام رضا می‌سازیم، حرم مثل حرم امام، شهید بی وفایی او، شهید بی وفایی او، کشته زهر همسره، صدای مادری میگه حسن غریب مادره، حسن غریب یه خواهری، یه خواهری سینه زنه، صدای مادری میاد، حسن غریب مادره، حسن یه مدینه یه کریم، یه غریب ابن غریب، یه امام غم نصیب، که اگه یه ذره از غصه آشوب رو دوش عالم بذارم قد دنیا خم میشه تا بشکنه. آقایی که توی شهرش تو محلش تو عشیرش نبگو حتی توی خونش قریب.
عرض تسلیت مجدد دارم ایام غمبار آخر ماه سفر رو خدمت شما عزیزان، و ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه این برنامه ما. فرصت نیست که دیگه حالا بقیه سوالات رو بپرسم، ما تا ساعت 11 خدمت شما هستیم و حالا چند تا تلفن هم بگیریم و بخوایم پاسخ بدیم دیگه این فرصت سپری میشه. ما آماده هستیم اگه دوستان عزیزم اشاره میکنن. جناب آقای امیر از تهران، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست عزیز تهرانی ما. الو آقای امیر، آقا صدا بنده رو دارید؟ الو. خب جناب آقای جعفر از اسلام شهر، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام جناب آقا جعفر.
حال شما خوبه؟
درود بر شما، ممنونیم.
خدمت شما عرض شود که عرض ادب دارم خدمت آیات الله عزیزی و همچنین شما جناب.
ممنونیم جناب آقا جعفر.
بالاخره توفیق نصیب ما شد که
الحمدلله. فقط خواهش می‌کنم صدای گیرنده‌تون رو ببندید که الان صداتون خیلی ممنونیم.
خدمت شما عرض شود که من یه مسئله میخواستم به عرض برسونم برای این آقایونی که اگه میخوام تعاملی داشته باشن.
بله.
یه واقعیت همین حدیث قیاسات که هدف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چی بوده؟ ما اگر بیاییم این بحث رو عقلی مورد بررسی قرار بدیم به این شکله که هدف انبیا که 124 هزار پیغمبر بوده چی بوده؟ چه هدفی رو دنبال میکرده؟ خداوند چه چیزی رو میخواسته برای بشریت به اثبات برسونه؟ آیا این که فقط بیاد برسونه به این که بگه اسلام دین کاملی شد و بعد رها کنه بره؟
آقا جعفر صدای تلویزیونتون رو بستید اینجوری میشه؟
کاملا بست صدا.
تعجبه. بله.
هر حضور هدف چی بوده؟ اگر هدف سعادت بشریت بوده، خب ما که الان داریم میزنیم که این همه اختلافات اون چیزی که مد نظر حق تعالی بودی که تحقق پیدا نکرده. پس این زحمتی که خداوند برای خودش ایجاد کرده، برای انبیا ایجاد کرده، یعنی یه کار نماز بولا عبث و بیهوده ای بوده.
بله.
خب اینجا خیلی مشخصه که بالاخره اینجا باید به یه سرانجام ختم بشه و اونجایی که خداوند حضرت موسی از خداوند خواسته بود که من تو رو ببینم و خداوند میفهمه لنترانی نفی ابدی رو به کار میبره، خداوند قولش رو اثبات کرده و هیچ کس هم ندیده. و اینجا هم که الان اومده میگه لن تزدو قول رسول اکرم صلی الله، و این هم به خاطر همینه که بالاخره باید اثبات بشه قول رسول خدا قول خداونده. درسته؟
بله.
بعد از حضور شما
جناب آقا جعفر، گویا صدای شما مثل رو آنتن نمیره، نمیدونم حالا مشکل از یا تلفنتون ضعیفه، مثل که بینندگان عزیز نمیتونن صدای گرم و زیبای شما رو بشنون. میخواد دوت کنید یه بار دیگه تماس بگیرید یا خیلی مختصر تمام کنید که.
الو.
الو.
الو صدا خوبه؟
بله.
بله. از من اینه که حاج آقا خواهشی که داشتیم ازشون، البته ببخشید که من وقتتون رو گرفتم. خب خود حاج آقا خیلی زحمت میکشه، این موعظه ریز میشن توش میپردازنش. ولی اینکه اصلا بیایم بگیم که آقا بحث شیعه و سنی و این مسائل اصلا کنار، فقط ما میخواییم اینا به صورت عقلی و علمی اینو مورد بررسی قرار بدیم، یعنی از این زاویه هم این مباحث رو کاملا مورد بررسی قرار بدن و بحثای جدیدی رو مطرح کنن. شاید یه سری آقایی که مدام زنگ میزنن اسم آقای فرهاد و خانم جعفری و کیک و کیک که آقای هاشمی رو خوشحال میکنه وقتی اینو تماس میگیرن. خانم صفایی اون روز زنگ زده بود، همین که میان رو حرف خانم صفایی بعد میگن که خب متأسفانه وقتتون تموم شد، هرچی صداش میکنه خانم صفایی، خانم صفایی وقتتون تموم شد، ولی آقا فرهاد که زنگ میزنه یا خانم جعفری که زنگ میزنه انقدر صحبت میکنه خوشوبش میکنن اونا که گل از گلشون میشکفت و همینجوری اصلا عدالت هم اصلا تو رفتارش
هم الحمدلله بینندگان خودشون قضاوت میکنن، خیلی ناراحت کننده نیست این قضیه.
بله به هر حال خیلی ممنون.
ممنون.
من خیلی مطلوب
بود اصلا حافظی شده مطاق بغلی هم دواز میگیرن.
بله موفق باشین.
خیلی ممنون جناب جعفر. جناب آقای محمدی سلام عرض میکنم از لارستان از برادران اهل سنت.
الو.
الو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
ممنونیم.
خیلی تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبیتون.
ما ممنونیم از شما که با ما تماس گرفتید.
به تمتی سلام دارم خدمت دکتر قزوینی.
خواهش. و علیکم السلام.
من در حقیقت حدود سال 77 در یکی از مدرسه دینی اهل سنت خوند لارستان درس میخوندم اونجا.
بله.
اونجا درس میخوندم حقیقت چند سال بودم اونجا. حدود دو سال درس میخوندم از دو طریقه بودم اونجا. و حالا چند مدت هست که علاقه من شدم به برنامه شما.
بله.
به برنامه تو نگاه میکنم واقعا به اشتباه قبلان خودم پی بردم.
بله.
این همونجا درس خوندم و عمرم به هدر رفت اون مدرسه دینی اهل سنت.
یعنی اهل شبکه ولایت برای شما یک کلاس درس جدیدی شده.
و واقعا هم همجورم هست.
خدا رو شکر.
واقعا.
ممنون.
درس خوندم دو سال اونجا عمرم به هدر رفت ولی هیچ به ما یاد ندادن. فقط به اون گفتن چیه اینجور هست چیه اونجور هست چیه. فقط یعنی ما را یعنی از چیه یعنی ما قبلا هم هیچ نظر بدی رو تشیع نداشتیم. ولی زمان رفت که مدرسه حوضی اهل سنت مثلا هم مرتب مثلا ما را دیدون بدبین کردن نسبت به اهل تشیع. و الان که برنامه شما داره میبینم واقعا خیلی خوشحالم و واقعا هم دینمو عوض کردم مذهبمو.
خدا رو شکر که برنامه ما تونسته خلاصه تاثیر بذاره و دوستان بتونن حقایق رو پیدا بکنن.
یه بعضی تماس میگیرن میگن مثلا ما سنی هستیم میخوایم شیعه بشیم یا مثلا میگه ما شیعه هستیم که واقعا اینا فیلم داره. من چیزی من با مدرک سنت دارم. من زمانی که مدرسه بودم تو اهل سنت خونج مدرسه علوم بود یعنی تقریبا سال 77 اون زمان مدیر مدرسه آقای حسینی بود و استادانی که تو مدرسه بودن آقای ابو نجمی بود، آقای سید حسن صدیقی بود، اینا همش استادان من بودن تو مدرسه دینی. یعنی من بدون شک و تردید میگم خودم از اهل دارستان، من از توابع لارستانم، یکی از روستاهاش هستم. بعد خواستم بگم من تو چند سال که تو حوزه علم اهل سنت بودم و واقعا میدونم که مرتکب گناه شدم. یعنی واقعا میدونم، یعنی واقعا خودم میدونم، یعنی چجوری بگم واقعا این از کردار خودم واقعا پشیمونم. فقط
میخوام یه راهنمایی کنیم واقعا. خدا ان شاء الله به شما توفیق بده بتونید تحقیق بکنید و حالا به قول خودتون که میگید من حقیقت رو پیدا کردم. ممنونیم از خدا که حالا برنامه ما انقدر تاثیر گذاشته که شما تونستید
واقعا
تاثیر خودتون و با عقل و درایتی که داشتید بین خودتون و خدایتون ان شاء الله حجت رو تمام کرده باشید.
الان من فقط میخوام دعا کنم که
گناه قبلم بخشیده بشه واقعا. ان شاء الله. ان شاء الله.
ممنون
مشکرم آقای محمدی از
لارستان. افرادی هم که زنگ میزنن اون هماهنگی میکنن برای شبکه‌ها که میگن ما شیعه بودیم، حتی یه سابقه ای از خودشون بگن دیگه دروغ نبافن.
بله
بله. حتی اون آقایی که از قزوین زنگ میزنه یه آدرس هایی میده که برای شما عرض کنم.
هیچ قزوینی بلد
نیست. بله اصلا قزوینی بلد نیست. نمیدونم بگه من 30 سال قبل در برای شما عرض کنم مدرسه نمیدونم شهید رجایی من درس خواندم و حالا شهید رجایی حداقل بعد از 4 سال 5 سال بعد از اون شهید شده یا نمیدونم یک چیزهایی رو داره. یعنی اگر یک کسی واقعا یک جو حرفای این رو اتفاقا شاید دوستانمون جناب آقای ابوالقاسمی اینها رو
کلیپ کنن
بله کلیپ کنن پخش کنن که میگن آدم دروغگو خلاصه
حافظه نداره
یه چیزهایی داره میگه که خلاصه حالا اون حتاکی ها و غیرون سر جای خودش که ما خوشحالیم. ما خب از این مکتب یعنی وقتی خود ابوبکر نسبت به صدیقه طاهره جسارت میکنه ما باید انتظار داشته باشیم که امروز هم آقای حیدری بیاد نسبت به حضرت ولی یسر اهانت کنه یا اون چیزها دیگه تقریبا از کوزه همان برون ترابط که در روز بره.
جناب آقای مینایی از همدان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خسته نباشید.
ممنونیم. صدای گرم شما رو میشنویم. خسته دیگه نیستیم.
کوچیکی شما هستم. یک نظر کوچیکی داشتم.
بله.
اگر اجازه بفرمایید. خیلی هم به هر حال چی نیست. طولانی نیستش. و اینکه اجازه بفرمایید که شما این برادران اهل سنت که تماس میگیرن چون سوالای خیلی زیادی تو ذهنشون هستش. الو؟
بله.
سوالای خیلی زیادی تو ذهنشون هستش. اینها مثلا 3 نفر 4 نفر از اونا تماس بگیرن، 1 نفر از شیعیان تماس بگیره.
آه، یعنی شما خود حق خودتون هم به دیگران به اهل سنت بدید؟
نه، به هر حال من عرضم اینه که اگر 4 تا از برادران اهل سنت تماس بگیرن و سوالشون رو بکنن، ممکنه این سوالات تو ذهن 400 نفر از اهل سنت باشه و اینا با جوابایی که به هر حال اینقدر منطقی و با صدای صد حاجی آقا میدن.
ما از شما ممنونیم که ایثار میکنید. ما اعتراض به اون میشه که آقا چرا اینقدر مثلا شما وقت رو اضافه میدید به برادران اهل سنت، ما که میایم سر 2 دقیقه قطع
کنیم. حالا توضیح میدم این رو.
بله. من ممنونی واقعا همچین تفکری دارید.
من چون این بیشتر قضیه برای اهل سنت بله. معلوم بشه، چون حاجی آقا واقعا با سه صد و
بله من با نظر شما موافق هستم.
با جواب میدن. این خیلی مسائل حل میشه. برای شیعیان یا به هر حال خود بنده اگه بخوام الان صحبت اینجا بکنم از به قول معروف فرزند مناقب ائمه و پیامبر صلی الله، اینه که اینا رو حاج آقا به طور کامل و خود جناب عالی رو میدونید، یعنی از من کامل تر. اینه که به هر حال خواستم که قضیه بهتر هرچی اونا تماس بگیرن و سوال بکنن و این به هر حال چیزایی که براشون تو ذهنشون مونده جواب بشنون خیلی به هر حال کمک میکنه. خیلی
البته جناب آقای مینایی، این همونطوری که برای برادران اهل سنت سوال هست، برادرانش هم سوالات زیاد دارن.
بله.
در این جامعه زندگی میکنن، گاهن یک کتابی میخوانن، مجله‌ای میخوانن، یا با اهل سنت مراوده دارن، با وهابیت مراوده دارن، سوالاتی در ذهنشون هست. من البته به عنوان یک فردی که دیگه 30 سال در این رشته تخصص دارم، ما اگر به سوالات دوستان شیعمون جواب بدیم این برای ما واجبه، ولی برای سوالات اهل سنت بخوام جواب بدیم اونجا برای وجوبش، یعنی حداقل بنده برام خیلی زیاد محرز نیست. اون در حقیقت مستحب خوبه برای نجات دادن یک انسان، حق رو براش روشن کردن خیلی خیلی خوبه، خیلی پیش خدای عالم ارزش داره. ولی از این طرف تعدادی از جوانهای ما در محیطهای دانشگاهی، در مثلا مناطق اهل سنت، الان هم در ایران شیعه سنی در تمام استانها، دیگه میگیم فلان استان سنی نشینی نیست، الان در تهران، در خود قمش، در همدانش، در استانهای مختلف هم شیعه هست هم سنی، اینا با هم دیگه مراوده دارن و سوالاتی براشون مطرحه، شبهاتی مطرحه، و الان این شبکه‌های وهابی دارن همینطوری این شبهات رو اوورت دارن فلهی پخش میکنن. ولذا اگر شما اجازه بدید ما همین روشی رو که داریم، ما 10 تا خط تلفن گذاشتیم برای شیعیان، 10 تا هم خط تلفن گذاشتیم برای آقایان اهل سنت. حالا به همین شکل، البته من از این ایثار حضرت عالی تشکر میکنم. بله.
خیلی ممنون جناب عالی. به
هر حال نظر با جناب عالی و شما
ممنونیم از این پیشنهادتون. خب جناب آقای رضایی از کرج، جناب آقا رضا از کرج، از برادران اهل سنت سلام عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام آقا رضا، یه مقدار صداتون بلندتر ما هم بشنویم.
صدا شما هم ضعیفه آیه.
خب دیگه این به اون در دیگه.
سلام عرض می‌کنم خدمت آیه قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید جناب. ما مدت‌ها دیدیم از برنامه‌هاتون که بحث وهابیت و اهل سنت می‌کنین، که شما میگید که با اهل سنت مشکل نداریم، یعنی مشکل اصلی با وهابیته، درسته؟
بله.
من الان خودم چند ساله که تو استان تهران زندگی میکنم، ولی متاسفانه تناقض زیاده. الان من اینجا که دارم زندگی میکنم، من یه اهل سنت هستم، شافعی مذهبم هستم، ولی متاسفانه تبعیضای تو اینجا قائلن، نمیدونم تو اصلا هر جا فقط بفهمن که ما اهل سنت هستیم اصلا یه دیدی نگاه میکنن. من نمیدونم حالا مثلا ما مگه مسلمان نیستیم؟ مگه ما اصحاب یک کتاب نیستیم؟ مگه ما قبلمون یکی نیست؟ حالا شما میگید مثلا وهابیت، من اصلا کاری ندارم اصلا وهابیت ایدهشون چیه. ما کلن تابع قرآن هستیم، تابع سنت پیامبر هستیم و تابع سنت راه روش درست تابعین هستیم. حالا فرقی نمی کنه هر کدوم از بزرگان باشن، بعدش این که شما میگید وهابیت که مثلا ایده ای محمد ابن عبدالوهاب بوده، من اینجا میخوام اینو عرض کنم که اگر واقعا این آقای محمد ابن عبدالوهاب ایده ای رو ارائه کرده باشن که مثلا حالا هر جوری که اونا میگن، این باید به اسم محمدی بگن، نه اینکه وهابی. وهابیت یعنی محمد ابن عبدالوهاب پدرش بوده، درسته؟ این نباید به اسم وهابی، باید دیگه محمدی. چرا میگن مثلا وهابی؟ این یه سوال تو ذهن من و من خواهش میکنم آقای قزوینی بیشتر توضیح بدن که الان ما مثلا تو تهران، من الان خودم بارها آرزو داشتم یه جمعه برم تو یه مسجدی تو اهل سنت باشه، نماز جمعه رو بخونم، نماز جماعت رو بخونم. من اصلا کاری ندارم که اصلا تو مسجد اصلا دوستم ندارم مسائل سیاسی یا نمیدونم این جور مسائل بیان بشه، فقط دوست دارم عبادت کنم، برای خدا عبادت کنم، قرآن بخونم. و من یه بار شما گفتین که چرا در مکه مسجد اهل تشیع نیست، ولی من میخوام اینو بگم که هیچ وقت مقایسه نکنید مکه رو با تهران. الان شما اگه در مکه نگاه کنید، هیچ وقت به تعداد اهل سنتی که در تهران زندگی میکنن، نزدیک 1 میلیون نفر در تهران اهل سنت داریم، ولی در مکه الان من نمیدونم، به شاید 100 نفر هم نرسه زندگی کردن. و در ثانیان اگه در شما مگه نمیدید وهابیت مشکل اصلا مکه، در به قول شما که میگید وهابیت در مکه هستن، حکومت دست اونا هست، ولی ما در ایران هستیم، ما اصلا نباید با مکه مقایسه کنیم، ما اهل سنت ایران، ما ایرانی هستیم. چرا نباید تو تهران استانهای بزرگ مثل
هر وقت فرمایشتون تمام شد، من چند تا سوال از مذهبتون دارم آقا رضا
جانم.
هر وقت فرمایشتون رو تمام کردی، من نمیخوام وسط فرمایشتون قطع کنم.
این آمار 1 میلیون از کجا آوردید آقا؟
این آمار والا من خودم از خود روزنامه ها، معمولا خود دولت اینا رو اعلام کرده، حالا من دقیقا نمیدونم.
اگه دولت خب یه جای رسمیه به ما هم بگید، ما هم خلاصه بریم اونجا، بریم پخش کنیم.
آقای محسنی الان نزدیک 1 میلیون نفر تو تهران دارن زندگی میکنن.
نه ما هم میگیم در مکه 2 میلیون نفر زندگی میکنن. خب
آقای قزوینی، من خب اصلا من میگم اصلا آقا 3 میلیون تو در مکه زندگی کنن.
خب فرض کنیم الان برای شما عرض کنم، جناب آقای شیخ علی آل محسن از علمای بزرگ قطیف، حدود 10-12 تا هم کتاب نوشته، ایشون میگفت 33% مردم عربستان شیعه هستن. من مدرکم دادم خدمت شما، سایتم داره ایشون. ولی شما بفرمایید این 1 میلیون اهل سنت رو میفرمایید دولت اعلام کرده، اگر واقعا ثابت کردید دولت اعلام کرده، ما برای شما عرض کنم هر جایزه حضرت عالی معین کنید، به قول حداقلش 1 میلیون تومان جایزه به شما میدیم، این که حداقل ثابت کنه دولت اعلام کرده 1 میلیون اهل سنت در تهران است.
آقای قزوینی ببخشید
جانم،
ببینید شما اصلا من کاری به عدد ندارم خب، ولی خدا وکیلی میگم آیا وجدان، یعنی تو تمام پایتخت‌های دنیا یه مسجد اهل سنت، همه پایتخت‌ها حتی اونایی که مسیحی هستن مسلمان نیستن داریم، ولی نباید تو تهران. الان من خدا شاهد، الان من چند سال تو اینجا زندگی میکنم، یک بار نبوده که من برم این نماز جمعه.
خب ببین جناب آقا رضا، ببین الان، ببین عزیز جان، در استان کردستان خیلی راه دور هم نریم، ما در کردستان در کل شهرها نماز جمعه شیعه وجود دارد یا ندارد؟
ببین من خودم
نه، اجازه سوال من جواب بدید شما. آیا در کردستان ما برای شیعیان نماز جمعه هست یا نیست؟
خب
نیست. تمام شیعیان، بنده خودم هم بارها رفتم کردستان، در سنندج، مهاباد، سقز، یا برای شما عرض کنم سردش، هر وقت روز جمعه شد رفتیم مسجد آقایان اهل سنت، در نماز جمعه شون شرکت کردیم. چرا حضرت عالی در تهران در نماز جمعه شیعیان شرکت نمی کنید؟ اینها را کافر می دانید؟ آیا شما خواهد قرآن برید مسجد بخوانید؟ در مساجد شیعه ها تهران اگر برید قرآن بخوانید گناه میشه، یا قرآن شیعیان خواندنش گناه معصیته؟ من در خدمت شما هستم.
ببین آقای فضلی، الان من خودم بچه سنندج هستم خب؟
بله.
الان ما تو سنندج، تو تمام شهرهای استان کردستان
خب،
تمامش کلن حسینی ها هست خب، برادران اهل تشیع تو ماه محرم.
نه، نماز جمعه در سنندج برای شیعه هست یا نیست آقا رضا؟
خب صاحب گفت من اجازه بده من اینو عرض کنم خدمت
بفرمایید.
ببین تو حسینی ها مراسمای عزاداری که هیچ وقت اهل سنت اینا رو انجام نمیده، حتی میان تو خیابونا اهل سنت به چشم احترام بهشون نگاه میکنن، کاری هم باشون ندارن. و تو حسینی ها بارها من خودم دیدم که مراسم‌های عزاداریاشون همه انجام میدن، هیچ کس هم کارشون نداره. خب. من اینو میگم، من نمیگم حالا خدای نکرده تشیع مثلا کافر هست، من نباید پشتارشون نماز بخونیم، ما طبق اون احکامی که خودمون داریم توجه میکنیم. این احکام خود داریم، یه مسجد به عنوان اصلا یه تبلیغی هم باشه برای کل مسلمانان جهان که ما آقا تو تهران یه مسجد داشته باشیم. الان پاکستانی‌ها تو سفارتشون اونجا نماز جمعه رو دارن اونجا میخونن، نمیدونم هر کسی تو گوشه و کنار انگار مثلا دوزه که بابا چه ما که داریم عبادت خدا رو میکنیم، ما که نمیایم کار سیاسی رو انجام بدیم، مثلا کاری به سیاست هم نداریم، ما میخوایم
خیلی ممنون آقای آقا رضا، خیلی ممنون
آقای رضا، بس سوال من آخر جواب ندادن ایشون.
آقا اشکال ندارم، البته من اشکال به شما وارد میکنم، ما برنامه‌مون برنامه علمیه، داریم بحث اعتقادی میکنیم، بحث تاریخی میکنیم، بحث حدیث و رجال و مباحث داریم مطرح میکنیم و دوست داریم دوستان تو این وادی سیر بکنن و برن و این مباحث رو پیگیر بشن. حالا میان مباحث سیاسی میکنن که اصلا به ما هم ربطی نداره و فرضاً میگیریم اگرم باشه خب طرف مقابلش هم هست، خب اینا که اصلا نه اعتقادی به من اضافه میکنه و نه اصلا من رو وادار میکنه به جستجو و تحقیق. خواهش میکنم از دوستان عزیزی که با ما ارتباط برقرار میکنن اگه سوال علمی دارن بیان روی خط، ندارن نه اونجوری وقت مثلا شبکه رو بگیرن. شاید تا حالا 5 بار 10 بار
شما میگید ما مشکل نداره، میگه تبعیض قائل میشن. ببینید برادر بزرگ، اگر در یک جایی 4 نفر شیعه تندرو تبعیض قائل میشه، بابا در استانهای سنی نشین ما، در این کشورهای اسلامیمون شیعه را با نظر یک عبد و بنده نگاه میکنن، اصلا ارزش انسانی براش قائل نیستن. اگر بناس ملاک اون باش، ما میگه بابا نظر ما این هست که آقا مراجع ما این رو میگن. آیت الله سیستانی بارها گفتید، میگه آقا نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. شما بینید یک دفعه افراد عادی، خب اون هفتم یک برادر بزرگواری آقای فارو بود یا فارگو بود، از تایباد زنگ زد، یک سری حرفای زد. اگر چنانچه یک شیعه همچه حرفی توی یکی از این شبکه‌های وهابی زده بود، ازش یک پیرهن عثمان درست میکردن، ایها الناس عقیده شیعه اینه، ببینید اینها کافرن مشرکن چی هن. ما این برادرمون زنگ زد گفت آقا نمیدونم، عمر میگفت نمیدونم همجنس بازی چنین است، من حاضرم با ازدواج با من بکنن، کسی ازدواج کنه خدای عالم بدون اجازه عمر آیه نازل نمیکرد بر پیغمبر. ما اصلا به طور کلی گفتم برادر از من این فرمایشات شما نادرسته، علمای شما این رو قبول ندارن، ما راهنمایی کردیم، گفتم برید در تایباد پیش علما حوزه علمیه امام جمعه بگید آقا این درست یا درست نیست. ببینید ملاک این نیست که اگر یک عوامی آمد یک مرفی زد بگیم آقا عقیده اون مذهب اونه، آقایان بیان قضاوت کنن. این برخورد ما با یک عزیز اهل سنت که این فکر انحرافی در ذهنش از تصور میکند که واقعیت داره، و حالی که علمای اهل سنت همچه چیز رو قبول ندارن. بله اگر یک عالم سنی زنگ بزنه همچه حرفی بزنه، ما مانور میدیم روش، ما این رو برمیداریم به قول ده ها جلسه که آقا شما که دارید میگید خدای عالم بدون اجازه عمر آیه نازل نمی کرد، اشتباه کرد جبرئیل، بنا بود وحی رو ببره به عمر برد پیغمبر. اگر یک عالم بیاد این رو بگه، ما براش ارزش قائلیم، صحبت میکنیم، آقا این درست نیست، خلاف قرآنه، چی هست، حسابی شروع میکنیم روش. ولی یک افراد عوام، حالا این برادر عزیزمون میگه در اون محیطی که من هستم در یک جایی رفتم تبعیض قائل هستن،
بعضی از عوام ممکنه
عوام بر خودشون، ما ضامن اون نیستیم.
ما الان شما دوستان عزیز اهل سنت وقتی میاد رو خط، ما قانونمون 2 دقیقه است، ولی شما دیگه وقتتون آزاده، یعنی 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت میکنید، و این خودش هم یک نشانی است در این قضیه. خب سرکار خانم صفایی، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شیرزن تهرانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، برتو سلام دارم خدمت حضرت آیت الله قزوینی، خسته نباشید، و همچنین خدمت شما و همه بیننده عرض تسلیت دارم شهادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دو فرزند گرامیشون.
به خیلی وقت خانم صفایی نیومدن رو خط.
بله
بنده یه چند تا مسئله داشتم که شامل چند تا سوال و یه جواب میشه که البته ما اون وقتی تماس میگیریم میخوایم سوالا رو که سوال که میکنن میخوایم جواب بدیم نمیذارن.
خانم صفایی دو دقیقتون فراموش نشه. میگم دو دقیقتون فراموش نشه.
نه خواهش میکنم یکی دو دقیقه وقت حالا بیشتر بدید. ما حالا کمتر تماس میگیریم ولی تماس مطالبمون مهمه. بعد اینجا یه چند تا سوال بود. اولیش این که میخوام با سند صحیح از کتب خودشون سوال کردم وقتی غزل فاطمه صلی الله علیه و آله و سلم غزل حضرت رسول الله و ابوبکر خود اعتراف کرده که من در خانه فاطمه زهره رو بارکش کشیدم. اینجا تکلیف چیه؟ برمیگردن آقای هاشمی میگه خب بعدش پشیمون شده. برمیگردن میگن بابا قذب فاطمه زهرا صلی الله علیه و سلم قذب ناجزشون از دنیا رفته. پس تکلیف چیه؟ برمیگرده میگه که خب حضرت علی هم با حضرت فاطمه جر و بحث کردن. دوباره میگن قذب حضرت علی قذب رسول الله و قذب حضرت فاطمه قذب رسول الله. قذب امام حسن امام حسین هم قذب رسول الله و خود رسول الله فرموده که اینا عین منن. قذبشون دوستیشون هم دوستی منه. ولی آیا غیر از اینا هم رسول الله چیزی در موردشون فرموده که قذب اینا قذب من باشه، دوستی اینا دوستی من باشه؟ که جوابی نگرفتم. سوال دومم اینه که تو این هفته خیلی ها تماس گرفتن و گفتن چرا معاویه نزدشون مقدسه و اینا اینطور جواب میدن که عهدنامه امام حسن ما رو بسته. من میخوام بدونم آیا نتیجه عهدنامه مهمه یا خود عهدنامه؟ ما یه حدیث از با شماره میگیم، میگن کل صحیح بخاری از اول تا آخر بخونید، همون یه سکه حدیث رو نخونید. پس شما اینجا این عهدنامه رو کل بعدش و قبلش رو بررسی کنید ببینید نتیجه چه بوده. خواستم همین رو حضرت آیت الله قزوینی جامع‌تر جواب بدن. و همین که یه سوالم، آقای زهراوی میگه فاطمه زهرا علیه السلام در بهشت سیدت النساء العالمینه و از نظر نسب بهتر بوده، در دنیا همسران پیامبر بهتر بودن. من دو تا سوال از آقای زهراوی دارم از اینجا که نمیذارم اونجا سوالامو مطرح کنیم. دیشب بعد 40 دقیقه تماس تلفنی منو تا من سلام علیک کردم زدم قطع شد. بعد اول اینکه دو تا سوال دارم از آقای زهراوی. اول اینکه آیا خداوند متعال در مورد حضرت نوح و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پارتی بازی کرده؟ و یا اینکه آیا رسول الله فقط یک دختر داشته به خاطر نسب سیدت النساء العالمین شده و یا دخترهای دیگه هم داشته؟ این دو سوال من آقای زهراوی. و سوال جواب دارم با آقای فجودی که دیشب هم به خاطر همین تماس گرفته بودن فهمیدن جواب من چیه، زدن قطع شد بعد 40 دقیقه انتظار. آقای سجودی میگه تمام معضلات اتفاقایی که از جمله اینکه جنجالای اخیر اینا ایران میفته خوب مدیریت میشه و جمع میشه، ولی چرا اعتیاد که در جامعه بدترین معضله نمیتونن سرنخ افراد رو بگیرن و برسن به سر قاچاقچی ها سرکوبشون کنن؟ من میگم جناب آقای سجودی، من که خودم در زمینه ترس دادن اعتیاد فعالیت هایی هم داشتم، ما سرنخ رو گرفتیم، رسیدیم به زاهدان، رسیدیم به زابل، رسیدیم به سیستان بلوچستان و عزیزان برادران اهل سنت که مراجع میگن اینا عزیزای ما، به اینا دست نزنیم، با اینا کاری نداشته باشیم. و من از اینجا از آقای سجودی میخوام یه فتوای رو صادر کنن امشب که من خودم کمر خدمت و اسلام رو اقدام میکنم. خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین و سلام علیکم
و رحمت الله. خیلی ممنونید. متشکرم از سرکار خانم صفایی که اینقدر خلاصه شیرمردانه وارد میشه و خواب رو بر این آقایان وهابی یا این شبکه هرمله خلاصه حرام کرده. خب جناب آقای محمدی از شیراز از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت شما و دوست شیرازی من. الو آقای محمدی صدا منو دارید؟ جناب آقای میر معینی از کنگاور سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
علیکم السلام. سلام علیکم
آقا. علیکم السلام.
شب شما بخیر.
درود بر شما. شب شما بخیر.
ایام شهادت رو تسلیت میگم.
ما هم تسلیت عرض میکنیم.
خدمت حضرت آیت الله قزوینی هم سلام عرض میکنم. شب بخیر میگم. تسلیت میگم. حضرت آیت الله.
خواهش میکنم. سلام علیکم. بله بفرمایید.
عرضم به حضور شما که صحبتی از راجع به همین حدیث قرطاس که جناب عمر گفته که
بله
جناب عمر در این حدیث اومده گفته که ان الرجل لیهجر. مخاطب اینم چرا جناب عمر از این کلمه ان الرجل استفاده کرده؟
چه کلمه‌ای استفاده میکرد؟
حالا من احساسم اینه که این آقا مثلا النبی چرا نگفته؟ میشه اینجوری استنباط کرد که ایشون شاید پیغمبری رو به پیغمبر پیغمبری پیغمبر رو قبول نداشته؟ یه سوال. سوال دومم اینه که خداوند در قرآن خدا میفرماید که من خودم حافظ قرآنم، در هر حال حافظ قرآنم.
شما حافظ هستی؟
نه، منظور خدا. خدا خودش گفته که من خودم حافظ قرآنم.
بله، انا له لحافظون.
بله، خب من یه عربیشو نمیخونم.
بله.
از اون طرف عایشه ادعا داشته که بعد از که پیغمبر اسلام رحلت میکنه میگه که آیه هایی در قرآن بوده، مثل آیه رجم، مثل آیه رضای کبیر، بعد ادعا داشته که ما اینا رو میخوندیم. خواستم اینم ایشون خبر نداشته که خدا این دستور رو داده؟ خدا من خودش گفته که من حافظ قرآنم.
بله،
خیلی ممنونم.
خیلی دو تا سوال اساسی، خیلی ممنون،
متشکرم. ببخشید دفترمو داشتم میوردم دیگه، بعد ببخشید خدایی.
خواهش میکنم، ممنونیم از سوالاتتون، خیلی متشکرم. جناب آقای محمدی از شیراز، از بزرگان اهل سنت، مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم آقای محسنی.
و علیکم السلام.
خسته نباشید، شبتون بخیر.
ممنونیم.
زیارت آقا پیغمبر اکرم رو تسلیه عرض میکنم
براتون. ما هم تسلیه عرض میکنم خدمت شما.
یه سوال از خدمت آقای قزوینی داشتم.
بله.
میخواستم ببینم حضرت آقا چی جواب دارن. میشه مستقیم با خودشون صحبت کنم؟
شما سوالتون رو بفرمایید، بعد از تماستون انشاءالله.
ببینید، خدا رو برای مردم مکه کی معرفی کردین؟
خدا رو؟
بله، همین خدایی که دست نداره، پا نداره، واحد، شریک نداره.
پیغمبر اکرم.
یعنی پیغمبر اکرم معرفی کردین؟
بله.
بعد پیغمبر اکرم رو برای مردم کی معرفی کردین؟
پیغمبر اکرم رو برای مردم کی معرفی کرده؟
بله، همین خدا باید معرفی کرده.
خودش معرفی، پیغمبر خودش آمده خودش معرفی کرده.
بعد این خدا همین پیغمبر رو منصوب کرده برای مردم معرفی کرده.
خب منصوب کرده، ولی خدا نیومده در بین مردم حرف بزنه. خود پیغمبر گرامی انسان صحبت کرده و دعوت کرده. بعد از عشیرت کلاغدبی از اونجا شروع کرده.
بله.
بله. بله. تموم شد.
متوجه فرمایشتون نشدیم، دوباره تکرار بکنم.
آقای قزوینی، میخوام بگم این پیغمبر رو برای مردم
خب
کی معرفی کرده؟ خدا معرفی کرده، درسته؟
خب درسته.
بله.
خیلی خوب، همه پیغمبر باید در بعد بشه به اساسش خدا رو برای مردم معرفی باید بکنه یا نکنه؟
بله.
درسته؟
بله.
یعنی میخوام نتیجه بگیرم، پس خدا پیغمبر رو برای مردم معرفی کرده، پیغمبر هم خدا رو معرفی کرده. درسته؟
خب. درسته.
خب خدا بفرمایید.
پس بنابراین این اولوالامر رو کی باید معرفی بکنه؟
اولوالامر رو کی باید معرفی بکنه؟
اولوالامر رو باید خدا و پیغمبر برای مردم معرفی بکنه.
رحم الله والدین.
همه ما به زعم خودمون یه اولوالامر برای خودمون میتراشیم. درسته؟
ما میگیم اون اولوالامری که اولوالامری که در قرآن هست باید از طرف خدا نصب بشه. ولی اهل سنت این رو نمیگوین. اهل سنت میگوین همین آقای بوشی که الان هستش اولوالامر ماست.
درسته؟
بله.
بعد و اولوالامر منکم، این اولوالامر رو باید خدا و پیغمبر معرفی بکنه، درسته یا نه؟
احسن، خیلی خوبه.
درسته؟
بله درسته.
من اینو میخوام نتیجه بگیرم که
بله،
من خودم اهل سنت واقعی هستم.
بله.
میخوام اینو به برادران اهل سنت بگم، این اولوالامر رو باید خدا و پیغمبر جفتش با هم معرفی بکنه.
درسته؟
درسته؟
بله بله.
این نکته ای که من میخوام استاد عزیزمون آقای قزوینی بیشتر توضیح بده. من دو هفته میخوام این مطلب رو
بله
خدمتتون عرض بشه که متذکر بشم. حقیقتاً این برنامه‌تون برای ما خیلی مفیده، خیلی واقعا لازمه.
بله.
یعنی برای همه مسلمان ها، چه شیعه چه سنی، یه برنامه مفیدیه. یک گلایه هم از آقای قزوینی داشتم من.
بفرمایید.
حقیقتاً برای ما خیلی جای ناراحت کننده. شما یه شب به آقای حیدری گفتین، به یه وهابی گفتین ایشون مهمان نوازه. ما رو خلاصه اگر بریم مکه مدینه ما رو با دل باز میپذیره. ولی در اول به آقای علایاری، درسته اخلاقش تنده، برخوردش نادرسته، قبول دارم. اما حقیقتاً بحثیشون به کفیسال خیلی فرق میکنه. بحثای ایشون با شبکه کلمه خیلی فرق میکنه، بحثای ایشون با شبکه نور خیلی فرق میکنه، اما بحثای علمی مطرح میکنه. یک خورده متاسفانه اگر که شما یه سری حقایق رو میگین اما در کلمات، در قالب کلمات بسیار زیبا و جالب.
خب یعنی شما میفرمایید مثلا آیه الله یاری مهمان نوازیش بهتر از آیه حیدریه؟
نه من نمیخوام اینو بگم. شما یه سری اهانت ها کردید حقیقتا اصلا بهش گفته نیست.
آقای محمدی ما داریم شک میکنیم.
احمق یا مثلا یه آدمی.
آقای محمدی
بی ادب یه سری کلمات حقیقتا.
آقای محمدی ما الان شک کردیم. حضرت عالی سنی هست یا اهل سنت یا شیعه هستی؟
من اهل سنت واقعی هستم.
پس
یعنی اهل سنت واقعی هم شیعه علوی هستم هم اهل سنت نبوی هستم.
بله پس معلوم شد. خیلی ممنون.
حقیقتا شما اگر یعنی من باورم اینه هست که اگر
خیلی ممنونیم جناب آقای محمدی. دو دقیقتون تموم شد. متشکریم. خیلی متشکرم. خب دیگه فرصتی نداریم. ما وقتمون هم گذشته. دیگه تلفنی نمیتونیم بگیریم. یه میان برنامه خیلی کوتاه ببینیم برگردیم و انشالله یه میان برنامه خیلی کوتاه ببینیم برگردیم و بعضی از اینا که حالا موندن پاسخ بدیم و حالا توی 7-8 دقیقه اضافه وقت انشالله بتونیم پاسخ بدیم و از خدمت شما مرخص بشیم. ممنونیم.
ما در برنامه قضاوت با شما یک تریبون آزادی رو ایجاد کردیم برای اینکه عزیزان روی خط بیایند، هم عزیزان شیعه هم برادران و خواهران اهل تسنن، و نظرات خودشون رو به صورت مبسوط و کامل برای ما ارائه بفرمایند.
چندین وقته که برنامه های شبکه یک کلمه رو نگاه میکنم به خدا قسم خیلی از حاجات من و نزدیکانم برآورده شده و اون به این خاطره که نگاه کردن این برنامه ها واقعا من و همسالهم خیلی پی بردیم به مظلومیت اهل بیت و این باعث شده که زیارت ها و توسل های ما زیادتر بشه.
و البته ما بارها گفتیم هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت رو ما گناهی بزرگ و نابخشودنی میدانیم. حتی در همین شب که آقایان دیدن در این 17-18 ماه هر کس زنگ زده اهانت به صحابه کرده ما بلافاصله تلفنشون رو قطع کردیم. رسما هم اعلام کردیم هر کدامی از عزیزان شیعه زنگ بزنن به اینجا و بخوان اهانت کنن، توهین کنن، لعن کنن، هم تلفنشون رو قطع میکنیم و هم سوالی هم کرده باشن، هر چه سوال مهم اساسی هم باشه به سوالشون جواب نمیدیم ما.
بفرمایید حسن آقا.
آقا عزیز من خیلی گله از شما دارم. میگم ای کافی بود ما خمینی زنده بود برای شما ها. مثل سلمان رشدی قلعه شما ها را صادر میکرد. کار شما بکنید که سلمان رشدی کار را کرده.
خب بفرمایید ما شنونده هستیم ببینیم که ما چه جرمی قائل شدیم که حکم پر مرتب به ما میدهید.
شما پیغمبر توهین میکنید. شما ناموس پیغمبر توهین میکنید. شما سلمان رشدی را روز سفید کرد. متاسفم برای شما.
ما در عین توهینی که شما میفرمایید از شما تشکر میکنیم. واقعا ما اگر در این شبکه بجز مباحث علمی و آن هم از کتب اهل تسنن ارائه کردیم، شما بفرمایید اگر ما مرتد هستیم پس شما تمام علمای خودتون رو مرتد میدانید. حضرت آیت الله قزوینی از کتبی صحبت میکنند که این کتب مهمترین کتابهای شما بعد از قرآن کریم هست.
آیه حیدری گفت اول بنا بود من مناظره کنم ولی به من گفتن مناظره نکن. دستور از بالا آمد. یه دستور از بالا آمد مخالفت کنه دیگه قطعا جیره ها متوقف میشه. ما گفتیم آقا شما بفرمایید برای ما نیم ساعت تو شبکتون اجازه بدید ما بیام صحبت کنیم. ساعتی هم 4 برابر نرخ ثابت ماهواره. ساعت 2 میلیون تومان به شما میدیم. یا نه اون آقایان کارشناساشون بیان اینجا ما ساعت 1 میلیون تومان میدیم بیان اینجا با هم صحبت کنیم. یا نه مناظره هم نه یک جانبه بیان صحبت کنن. ما آمادگی داریم. بنده به عنوان مسئول شبکه این مسئولیت رو دارم. رسما هم اعلام میکنم از این شبکه جناب آقای حیدری، جناب آقای خدمتی و دیگر آقایان تشریف بیارن اینجا 1 ربع نیم ساعت هر چقدر میخواد ما وقت میدیم اینجا صحبت کنن. ما که حرفی نداریم. این دیگه گمان نمیکنم هزینه‌ای داشته باشه. مناظره ما نمیکنیم. بیان اینجا ما 1 ربع نیم ساعت وقت میدیم اینا صحبت بفرمایند.
و قضاوت رو باز هم به خود شما واگذار میکنیم.
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز، عرض تسلیت مجدد داریم و یه تذکری هم بدم خدمت دوستان عزیزمون، دوستان شیعه‌مون که میان رو خط. ما تا حالا الان فکر کنم پنجم ششمون باری باشه که به هر صورت داریم خلاصه، یعنی کلا سرمون میره. دوستان عزیز میان اینجا و به اسم اهل سنت خودشون رو معرفی میکنن، زود خط رو اشغال میکنن و میان و ما واقعا در اول تصور میکنیم که اینا اهل سنت هستن، بعد که حالا میره اگه آقا نمیگفت که آقای محمدی نمیگفت که جناب آقای اللهیاری، ما شک نمیکردیم که ایشون انقدر محکم گفتن، ولی وقتی این کلمه رو که گفت مشخص شد که دوستمون شیعه هست و خودش اهل سنت واقعی داره معرفی میکنه. من خواهش میکنم دوستان حر باشن و آزاده باشن و آنچه هستن خودشون رو معرفی کنن تا برنامه بهتر و علمی‌تر باشه. من خواهش میکنم، حالا دیگه قسم حضرت عباس هم میخواد براتون بخونم که خواهش میکنم اینجوری نهید زمانتون آجابا و واقعا الان تالفه کنم پنج بار اینجوری شده، پنج شیش بار، یکی دو بار از مشهد شد و چند بارم یک بارم از کنم از استانه. و من خواهش میکنم یعنی از همکاران عزیزم واقعا اگه دیگه ما اگه ببینیم دیگه داره اینجوری شورش در میاد، به منزی که بفهمیم اصلا این دوستمون شیعه هست قطع میکنه دیگه اصلا ادامه نمیدیم. خواهش میکنم دوستان عزیز با این عنوان ورود نکنن به برنامه. خب آجا
بله.
سوال آقای رضا که گفت چرا وهابی میگید با اینکه اسمش محمده، باید محمدی بگید. پدرش
بله.
وهاب بوده.
اینها برای شما عرض کنم خودشون رو وهابی معرفی کردن. همین عثمان الخمیس از لیدرهاشون هست، تو ماهواره تو سایتشون هست، میگه ما وهابی هستیم و به وهابی بودن ما هم افتخار میکنیم.
بله.
بنده خودم سال 83 بود اگر اشتباه نکنم با یکی از مشایخ مکه جناب شیخ محمد بن جمیل زینو که همون پارسالشون از دنیا رفتن، یک نشستی منزل ایشون ما داشتیم، نشست 3-4 ساعته و ایشون از اساتید دارالحدیث مکه مکرمه هست. ایشون اول سؤالی که از من کرد این بود که با اینکه ما تابع محمد بن عبدالوهابیم باید نمیگن محمدی، چرا میگن وهابی؟ بعد من شوخی کردم گفتم چون کلمه وهاب نام خداست، شما خودتون رو منتسب به خدا بکنید نه به نام محمد. ایشون خیلی خوشحال شد و با دستش محکم رد زانی من، گفت بارک الله. ولی خب این آقایان رو
بیان جدیدی دارید.
بله. ولی خب اینا مشخص محمدی به اینها بگن با نام نبی گرامی مشتبه میشه که آقا این محمدی هستیم تابع رسول اکرمیم یا تابع محمد بن عبدالوهابیم. بله. ولذا برای اینکه یک شاخصی باشد اینها خودشون رو تابع پیغمبر نمیدانند، چون اگر واقعا بگن ما محمدی هستیم مردم تصور میکنن اینا تابع پیغمبرن، ولی تابع پیغمبر نیستن. محمد بن عبدالوهاب گفت این عصای من بهتر از پیغمبره، چون با این عصا میتونم یه عقرب ماری رو بکشم، ولی پیغمبر این اندازم نستجیر بلا فایده ای نداره. همین آقا میگه رفتن به زیارت قبر پیغمبر حرامه، توسل به پیغمبر کفره و متوسلم باید اعدام بشه و بدون حتی بالاتر از حکم زنا. همین به قول تعبیری که زینی دهلان داره در فتنه الوهابی صفحه 19 میگه یک کسی بالای مأذنه بعد از گفتن اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به پیغمبر صلوات فرستاد، محمد ابن دستورات گردنش رو زدن.
بله.
خب اینها واقعا ابا دارن که خودشون رو بگن محمدی. و خود برای شما عرض کنم حسن بن فرحان مالکی کتابی نوشته که در رابطه با محمد ابن عبدالوهاب، که محمد ابن عبدالوهاب یک اصلاحگر بود، پیغمبر نبود. شما محمد ابن عبدالوهاب رو در حد پیغمبر قرار دادید. چندی پیش توی یکی از این سایتاشون نوشته بود ما میگیم محمد بن عبدالوهاب گفته توسل حرامه، اگر پیغمبر از قبر زنده بشه بگه توسل اشکال ندارد ما قبول نمی کنیم. ولذا اینها دیگه از همون روزهای اول خودشون رو وهابی. الان البته چون کلمه واژه وهابی یک واژه وقیحی شده، این ترورهایی که انجام دادن، جنایتهایی که مرتکب شدن، دنیا متنفر از وهابیت.
همینجوری بله.
ولی ذا اینها تلاش میکنن که دیگه خودشون رو بگن ما نه میگن سلفی هستیم. خب وهابیت گفتن آبروشون رفت، حالا میخوان سلفی سلفی کنن، آبروی سلف هم ببرن، حالا دیگه تا کی میخوان این ادامه بدن؟
بس.
اما
خانم صفایی جان داشتن قضایا توضیح بدید
در رابطه با قضایایی که خانم صفایی داشتن، من یک چند تا نکته را عرض کنم که این آقا آمده گفته بر این که حضرت زهرا سیدت نساء بهش بوده. نمیدونم دوستان میتونن مانیتور من رو بدن به آنتن یا نمیتونن، اگر ارتباط برای دستشون درد نکنه بفرمایید. مستدرک علی الصحیحین، ایشون از عایشه از پیغمبر قال و هو فی مرضه الذی توفی فی، در بیماری که در همین دیروز پریروز بیماری که از دنیا رفت، فرمود فاطمه الا ترزین ان تکونی سیدت نساء العالمین، آیا راضی نیستی که سیده زنان دو جهان باشی، هم دنیا و هم آخرت، و سیدت و نساء هذه الامه، و سیده زنان این امت باشی، و سیدت و نساء المؤمنین، و سیده زنان مؤمن. اگر همسران پیغمبر مؤمن هستن، حضرت زهرا سیده نساء اونها هست، اگر مؤمن نیستن این آخران معین کنن دیگه، ما چیزی نداریم. و ایشون هم میگه هازا اسناد صحیحون لم یخرجا، سندش صحیح، مسلم و بخاری نیاوردن. این یک نکته دیگر برای شما عرض کنم از صحیح بخاری. من همین الان که این خواهرمون زنگ زدن، همین لحظه تاشون سوالشون تمام بشه، این واژه ها رو زدم از چند تا کتاب، در حدود نزدیک 50 60 تا کتاب آورد. اون من از مستدرک با تصحیح سند و صحیح بخاری برای شما عرض کنم. در این رابطه هم عزیزان دارن میبینن که البته روایت خیلی مفصل هست که همون در رابطه با قضیه ایام وفات حضرت رسول اکرم هست، سیدت نساء حضرت زهرا بیتابی میکنه. حضرت فرمود بر این که فلم ما را جزعی سار نسانیتن قال یا فاطمه الا ترزین انتکونی سیدت نساء المؤمنین، نسائی بخاریه،
بله،
آیا دوست نداری که تو سیده زنان تمام مؤمنین باشی؟ سیده زنان مؤمنین یعنی از حضرت آدم تا الی قیام قیامت هر چه زن مؤمن هست فاطمه زهرا سرور اوناست. او سیدت نساء هذه الامه، این دیگه مال صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 2317 حدیث شماره 5928. اینم نرم افزار چیه؟ الجامع الکبیر، مال خودشون از ارتباطی به ما نداره. البته همین رو در جلد 3 صفحه برای شما عرض کنم 1128 داره، مسند احمد داره، فضائل صحابه داره، مسند ابن راهوه داره، 50 60 تا کتاب این قضایا را آورده. این یک نکته. نکته دیگر که در رابطه با قضایای
اشاره بکنم، ما تقریبا 4 دقیقه به پایان وقت داریم. اگر طول میکشه که
نه اجازه من یکی از اینا رو بگم. در رابطه با اینکه میگن حضرت امیر سلام الله علیه به حضرت زهرا غضب کرد، خب یک روایت صحیح در کتب شیعه یا در کتب اهل سنت بیارید برای ما، جز روایت جعلی و ساختگی که درست کرده اند برای شما اکنم در رابطه با دختر ابو جهل. خب فرض گیریم درستم باشه، درستم، وقتی حضرت امیر دید حضرت زهرا ناراحته عقب نشینی کرد، یعنی این اندازه نسبت به حضرت زهرا ایثار کرد با اینکه دروغه، والله دروغه، الله دروغه، ولی آیا ابوبکر قلب حضرت زهرا را رنجاند حاضر شد عقب نشینی بکنه یا نه حاضر نشد عقب نشینی بکنه؟ خب حضرت امیر هم میخواست بره زن بگیره، قرآن میگه فنکو ما تا ولکم من النساء، برای شما عرض کنم مثنا و ثلاث و ربا، کار خلافی نمیخواست بکنه. ابوبکر هم گیریم پیغمبر این حدیث دروغی که بستن که نحن معاشر الانبیاء لا نورست درسته، آیا حاضر نشد به خاطر قلب حضرت زهرا چیه؟
فدک
رو برگردانه. حضرت زهرا توفیت و هی ساختتون علی ابی بکر و عمر. خب این دیگه واضح و روشن هست. حدیث 42 40 صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 به صراحت میگه غضبت فاطمه بنت ابی بنت رسول الله علی ابی بکر ولم تزل مهاجرته حتی توفیت، تا آخرین لحظه هم حضرت زهرا از ابوبکر غضبناک بود از دنیا رفت و وصیت هم کرد که ابوبکر برو نماز نخونه. فرضاً هم که بگیریم این دوتا تفاوت رو شما چه جواب میخواد بدید؟ شما با این که عرض کردیم قضیه مسور ابن مخرمه ناقل قضیه خواستگار دختر ابی جهله که اصلا اون زمان یا در این اتفاقی که افتاده اصلا به دنیا نیامده بوده یا که اصلا در دامن مادرش پستنک میخورده. خب این مشخص پیغمبر که از دنیا رفته این بابا 8 ساله بوده. خود توفیق ابو علم میگه آقا این قضیه سال دوم هجرت قبل از ولادت امام مجتبی بوده، یعنی اون زمان هنوز این بابا هم به دنیا نیامده. این قضایی رو داره نقل میکنه.
بله.
در رابطه با قضیه ای که آیا معاویه ما مقدس میدانیم چون امام مثلا سوال کرده، در اینجا سخن ما زیاد داریم در این بحثهایی که گروب ها داریم. اصلا امام حسن سوال کرد تا در یک جمله فسق معاویه کفر معاویه رو ثابت کنه.
بله.
اون چهره نفاق معاویه رو ثابت کنه. این دیگه در خود نهج البلاغه نامه 16 علی قسم یاد میکنه والذی فلق الحبه و برع النسم ما اسلموا ولکن استسلموا و اثر الكفر ولکن اثر الكفر. معاویه دار دستش مسلمان نشدن، کفر ظاهری را به کفر باطنی مبدل کردن. همین عبارت را عمار یاسر با سند صحیح در مجمع الزوائد هیثمی جلد اول صفحه 113 آورده. خب این آقایان برن ببینن اینها دیگه، ما دیگه در این چند روزه نسبت به معاویه که چیزی نگذاشیم بمانه. خب ایشالله البته ما برنامه زیاد داریم درباره معاویه. به حول قوه الهی در این زمینه حق مطلب رو ادا خواهیم کرد، یعنی همون خونی که به قلب امیرالمؤمنین وارد کردن، به قلب امام مجتبی وارد کردن، به قلب اهل بیت وارد کردن، سرمنشش خود معاویه بوده. این انشاءالله به حال از منابع اهل سنت ما تو این مدت یک روایت از شیعه ما نیاوردیم.
آقای میرمعینی نکته زیبایی رو داره حدیث قصاص گفتن که چرا عمر گفته نگفته ان النبی لا یعجو، گفته ان الرجل.
بله
این
هم
خیلی بده.
بله این خیلی
ما اصلا خدا نکرده یکی از بزرگان اون مثلا مریض بشه نمیگیم این آقا این سید ما مولای ما این آقای مثلا شخصیت یک عبارت همون چیزی هم که حضرت علی فرمودید تو قضیه مال باب الفیح حکمت.
بله در اون جلد 5 52 حدیث 4068 صحیح مسلم در اونجا هم عمر وقتی میاد خطاب به علی علیه السلام و عباس نمیاد میگه مثلا این آمده بود ارث پیغمبر رو طلب میکرد، میگه آقا فجئتو ما تطلب و میراث کم این ابن اخی عباس، تو آمده بودی ارثت را از فرزند برادرت و تطلب هازا میراث امرأته من ابیها، اینم ارث زنش رو از باباش. یعنی اصلا این ادب اقتضا میکنه
پیغمبر
خیر الاوصیا، شما یا حداقل از پیغمبر برای شما ارث خود رو از پیغمبر میخواست، این ارث خود رو از پیغمبر برادر. این تعابیر زشتی
هست. این نکته ای آجا این بله حالا نکته ایست که حالا باید دوستان توجه بکنن. آجا فرصت نداریم دیگه، این مباحث بعدیشون هم که از اتاری چند بار تکرار فرمودی دیگه لزومی نداره بحث کنیم. آقای محمدی از شیراز هم به خاطر این کاری که کرد ما اصلا سوالشون هم جواب نمیدیم. خیلی ممنون هستم، از دعا بفرمایید.
چشم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا. فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان و ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده. الهی با آبروی زهرا رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روا فرما. حوائج ما حوائج دستن در کاران شبکه جهانی ولایت. حوائج بینندگان عزیز و حوائج اونا که تکرار برنامه ما را میبینن. حتی اون عزیزان اهل سنت، حتی اون وهابی ها. خدایا با آبروی زهرا حوائج همه و همه که صلاح دین دنیا و آخرت ماست برآورده بفرما. دعاهای ما را به اجابت مقرون نما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. از همه همکارانم هم که این برنامه رو تدارک دیدن ممنونم و دعا میکنیم که خداوند توفیقات شما و ما رو در امر و تبلیغ دین ان شاء الله روز افزون کنه. ان شاء الله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
سلام ابی ها مهربان دختر عزیز جان پیغمبر، خدا حافظ. بیا ای اشهایت آیه های سوره کوثر، خدا حافظ خدا حافظ. پس از یک عمر سختی مهلت و غم رنج و درد و غصه و ماتم، رسیده لحظه آخر، خدا حافظ. خمیدم زخم خوردم، بارها مردم، زروی بامها سنگ و میان کوچه ها تنه، خدا داند تمام هستی من گشت خاکت در، خدا حافظ خدا حافظ فاطمه جان، خدا حافظ فاطمه جان، خدا حافظ فاطمه جان، خدا حافظ.